بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلش سوال کنم، من چون 2 هفته فاصله افتاد یادم رفتش کلاس شما این بحث رشد کروی معرفت اصلا مطرح کردن؟ تیزشو نوشتن، یعنی وارد بحثش نشدیم. ما فقط اون سگانه و گست کنت و اینا رو توضیح دادیم. خب من چون غالبا ببینید در روی منطق دو ارزش چند ارزشی دارم که هیچ توضیح ندادم. ببینید یه مسئله هست، اونم این که ما ها به نحو سنتی با منطق دو ارزشی آشناییم، یه مقداری فضای مثلا حوزه‌ای نسبت منطق چند ارزشی استیهاش و مخالفت دارن، مخصوصا که توضیحات بعدی هم یه عده‌ای در مورد اینها دادن، مثلا منطق فازی و اینها. من یه مقداری میخوام در واقع در خود این منطق یه توضیحاتی بدم که اون یعنی از چیزی که میخوام این جلسه بگم. ببینید موضوع بحث ما گفتم دیگه، 2 جلسه میخوام در مبانی معرفت دینی توضیح بدیم. مبانی هم میخوام اون مبانی بگم که به درد بحثاتون بخوره، نه اینکه مبانی که همه بلدی شروع کنیم از نمیدونم اتحاد عقل معقول بحثی بکنیم که خلاص همشون میدونید و بحث خاص ما لزوما مرتبط نیست. و گفتم که در واقع دارم تجربیات خودم میگم، نه لزوما مبانی که تو کتاب ها نوشتن. درباره ارسطو من یه تحلیلی دارم، تحلیل حالتایی که استادون اصل نکتش رو گرفتم، ولی نسبتا من درآوردی، یعنی اینجوری نگیدم جایی نوشته باشم درباره خود ماهیت منطق. و به نظرم میرسه این توجه مهمی باید، یه توجه مهمی این که دارم میگم. پس موضوع بس نمیشم این علمایی که متأخر میان بدونن دعوا سر چیه. بحث رشد کروی معرفت، آن از شما که نبودید در جریان بحثات از دوستان قرار گرفتید نه؟ من گفتم این 2 جلسه ای ما اگه به شرط اون یک کلاس شد 3 جلسه هم من از اون هفته قبل نبوده، اگه بتونم من این جلسه تمامش کنم در این مبانی معرفت دینی، چون عنوان درس اینه دیگه، مبانی معرفت دینی و انسانشناسی اسلامی، در این مبانی معرفت دینی یه مطالبی میخوام بگم که به نظرم به درد میخوره تو بحث دغدغه‌هایی که داریم که درد کلان ما علم دینیه. و بعد هم منم سراغ ابعاد انسانشناسی که مورد نیاز فضای علوم انسانیه. این روندی که من جلسه قبل گفتم مفصل شد، یه نکته رو جلسه قبل گفتم، حالا دیگه از دوستان بگید فایل صوتش هم میذارم. اما نکته دوم که این جلسه میخوام بگم بحث رشد کروی معرفت که یک دیدگاه من درآوردیه عمده بحث ما رو شامل تمام بحث من درآوردی. حالا اینم از اون قسمه. نکته اولی که دارم میخوام بگم در واقع توجه به منطق‌های چند ارزشی در کنار منطق دو ارزشی. منطق ارسطویی که ما کار میکنیم هممون بلدی منطق دو ارزشیه. دو ارزش یعنی چی؟ یعنی یا یه چیزی هست یا نیست، از دو مال خارج نیست، یا درست یا غلط، یا صادق یا شما برهان که میارید یا مطلب اثبات میشه یا اثبات نمیشه. نمیتونی بگید نصف مطلب اثبات شد، تو فضای منطق ما معنی نداره. فعلا 30% مطلب اثبات شد تا بقیش فردا اثبات کنیم. پس 30% نداریم، 30% اثبات شدن. تصور درصدی از تشکیکی توی فضای استدلال معنی نداره برای ما تو فضای عادی. خب این منطق ما که منطق ارسطویی، خود ارسطویی، حالا ما جلسه قبل داره ارسطو رو مذمت کردیم، حالا اینجا متنش هم بکنیم، یه تحلیلی داره که این تحلیلش در واقع تو اون فضا منطق ارسطویی معنی دار میشه. ببینید ارسطو مثل تقریبا همه، این تقریبا مقدار که من تو تاریخ مطالعه دارم، اینه که در مقابل فضای شکاکیت که پیش میاد مهمترین ملجع همیشه ریاضیات بوده. چرا؟ چون ریاضیات هم تو فضای عامیانش هم دیدید دیگه، میخوای بگیم یه مثلا خیلی قطعی میگیم 2 تا 4 تا است. 2 تا 4 تا یه فضایی است که دیگه بحث نداره. حالا بیایم بحث کنیم 2 تا ممکنه فردا بشه 5 تا، ممکنه بشه 3 تا، هیچ جای بحثی نمیذاره. تو ریاضیات هم اون ریاضیاتی که به نظر من، این دیگه نظر من که این ارسطو حرف من نزدیک وقتی خواست منطق رو تدوین کنه فضا چی بود؟ فضا سوفسطائی بود. اینا دیگه میدونید دیگه، اطلاعات عمومی هست دیگه، درسته؟ یعنی یه دوره سوفسطائی ها خیلی اومدن و گرد و خاک کردن در قبال اینا سقراط و بعد افلاطون و بعد ارسطو وایسادن و فضا رو عوض کردن. خب سقراط و افلاطون بحث کردن، ارسطو تو عوض کردن فضا اومد منطق رو تدوین کرد که میگن شروع تدوین منطق با ارسطوئه. خب وقتی خواست منطق رو تدوین کنه، منطق یعنی خواست چی رو تدوین کنه؟ یعنی در واقع این سوفسطائی ها مغالطه میکردند،
اون میخواست بگه مغالطه یه مدل خاصی از حرکت ذهنه که مدل ناسوابیه. در مقابلش چی داریم؟ در مقابل مغالطه با چی داریم؟ برهان داریم. روش صحیح حرکت برهان است نه مغالطه. اینا که اینجور سر شما کلا میزنن مغالطه میکنن، روشش برهانه. خب برهان یعنی چی؟ یعنی یک چارچوب معینی برای حرکت فکر. خب این چارچوب معینش از کجا در آورد؟ یعنی چه الگوی فکری جلو چشش بود که از این الگو تونست چارچوب در بیاره؟ اینجوریش که بحث نکرده. همینا خب منطق تو ذهن همه هست و اینا. آیا منطقی که تو ذهن همه هست و رفته شروع کرد این آقا مردم بره تو کوچه خیابون استدلالای افراد گوش بده ببینه که منطق چیه یا نه؟ یه الگوی جلو چشش بود، از اون الگو گرفت. این ادعای منه. یه الگوی که جلو چشش بود ریاضیات بود. ریاضیات هم مشخصا هندسه اقلیدوسی. هندسه اقلیدوسی 500-600 سال قبل از ارسطو این اقلیدوس بوده، هندسهش آورده تا امروز مولا درزش نرفته. اینا میگن مولا درزش نرفته، افراد که مطالعاتشون کمه میگن پس هندسه غیر اقلیدوسی چی؟ شاید یا نشید یه هندسه ما یه هندسه اقلیدوسی داریم که هندسه اقلیدوسی میگم از 2000-3000 سال قبل تا حالا هست و مولا درزش نرفته. در قبالش هندسه غیر اقلیدوسی پیدا شده. هندسه غیر اقلیدوسی بعد اینه که مطالعاتش کمه نمیدونن چیه، میگن خب ببین هندسه اقلیدوسی هم تموم شد. در تقریبا قرن‌های 18-19 هندسه غیر اقلیدوسی میگن انواعی هم هستن. این حالا جهت اطلاع بود میگم هندسه اقلیدوسی 5 تا اصل موضوع داره، 5 تا اصل متعارف. اصل متعارف فعلا کردن اصل موضوعهاش 5 تا اصل موضوع داره. اصل موضوع اصل متعارف یادتون هست که تو منطق به اصلا این اصطلاحات شما تو منطق اصل موضوع اصل متعارف نهاش مال هندسه اقلیدوسیه. این آقای اقلیدوس اومده با 5 تا اصل موضوع در کنار 5 تا اصل متعارفش 300 تا قضیه اثبات کرده. هندسه خونده تو دبیرستان نشیدایی دیگه
یادمونده
چی؟ هم باره خلاصه هم که مثلا نمیدونم این چیه این برای این دوتا هست مربعی مصابه مربعی دوتا هست این یه چیز هم نبسه هندسیه دیگه منطقه اون دورته هست. هندسه که ما خونده همون فضل هندسه عمومی که میخونه هندسه اولدرسی هنده توی رشته ریاضی مثلا شاید هندسه خیلی اولدرسی هم بخونم من الان ولی 300 تا قضیه اثبات کرده از زمانی که خود یعنی عملا همه اینا رو کاملا با یه برهان اثبات کرده، با برهان اثبات کرده و از زمانی که اثبات کرده تا امروز کسی نتونسته یک مناقشه توش بکنه. یعنی علم 100% یقینی و ادعای من این است که ارسطو به این نگاه کرد و قالب منطق از این درآورد. حالا این ادعا بعد تو دارم بعد خود هندسه اقلیدوسی غیر اقلیدوسی بگم ببینید از این 5 تا اصلش یه اصل پنجم هندسه اقلیدوسی اصل موضوع پنجم هندسه اقلیدوسی این است که اینو میدیش هر دو شیدی از یک نقطه خارج یک خط تنها یک خط به موازات اون عبور می‌کنه. چه دیگه اینو قرار طلبی دیگه درسته. خب این اصل پنجم هندسه اقلیدوسی از روز اولی که اقلیدوسی رو گذاشت یعنی در طول تاریخ بارها و بارها این خواستن این 5 تا اصل دیگه 4 تا دیگه خیلی واضحه این پنجمی رو هی می‌خواستن چون اصل موضوع دیگه یه جور برگردن به اصول دیگه یه جور دیگه اثباتش کنن. روش رایجی هم که وجود داره تو هندسه برهان خلف یا تو برهان خلف دیگه برهان خلف یعنی خلافش رو فرض می‌کنید بعد میرید نشون میدید که منجر به تناقض میشه. چندی بار در طول تاریخ رفتن تا اینکه تو قرن 17 یا 18 اولین بار دو تا فضای مختلف دو تا خلف این رو در نظر میگن. یه خلفش این است که از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی به موازات اون عبور نکنند. میشه نمیشه؟
نمیشه دیگه.
ذهنیت ما اینه که نمیشه. اما میشه. شما اگه سطح شما سطح کره حجم رو نمیگم. سطح رو دارم میگم. سطح شما سطح کره باشه. اگه سطح شما سطح کره باشه از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی موازاتش عبور نمیکنند. درست یاده؟ سطح کره نه حجم کره. الان کره زمین ما که وایسادیم رو کره رو سطحی که ما وایسادیم روش چون یک نقطه در نظر بگیرید یعنی یک کره در نظر بگیرید این مثلا هر خط مستقیمی تو کره حرکت کنه میشه قطری از کره. هر خط مستقیم هر قطر میشه اگه مستقیم چیزی حرکت کنه.
درست
حالا شما هر جا یه نقطه در نظر بگیرید از این نقطه خط مستقیم بخواد حرکت کنه حد نهی قدره رو قطع میکنه. درسته؟
حتما قطع میکنه.
قطع میکنه چون دوباره یه قطره دیگه میشه قطره کره. شما اگه بخواید الان ما تو کره بخواییم خط موازی تصویر کنیم اصلا این شما میگیم خط استوا میگه از این نقطه خط موازی بعد تو ذهن ما این خب یه اینجور خط میزنه این خط مستقیم نیست خطی است که دائما داره میچرخه. یا تو کره حرکت کنی، اگه مستقیم بری حتما دور کامل میزنی. اگه شما تونستی اینجوری بری، یعنی فرمون همش چرخوندی، همش داری میپیچی به راست تا اینکه میتونی اینجور خطی در بیاری. در همین این موازی نیست، چون داری میچرخه، اون یکی داره ماشین مستقیم میره، این داره میچرخه. اما اگه دو تا ماشین اینجا به فاصله شروع کنن مستقیم رفتن، این دور میزنه، این یکی اگه شروع میکنه این دور میزنه. فهمیدی؟ بله. این خلاصه من تو یعنی از فرض کرد بعدا رفت، یعنی مثال رو بفت کنم بعدنی ها در آورد، یعنی الان ما با مثال شدم توضیح بدم، بلون اولین بار که من اون خود رفتن نرفتن سه ساعت کاره. فرض کرد از یک نقطه خارج یک خط هیچ خط موازاتش نمیشه، این فرض رو کنار چهار تا اصل دیگه گذاشت، یه هندسه در آورد. فرض دیگه که دور هندسه های غیر اردوسی هستش که از یک نقطه خارج یک خط بی نهایت خط به موازاتش عبور کنه، میگه فقط یه خط میتونه عبور کنه دیگه. اونم یه فرضیه، یه هندسه دیگه رو اون فضا درست شده که امروزه الان میگن هندسه جبری بعد اینشتین، نه هندسه جبری هندسه ریمانی اردوسی نیست، یعنی که از این خارج خط، یعنی اگه یه خط مستقیم تو هوا حرکت کنه این نیستش که دو تا خط به هم نرسن تو فضا ها، نه تو چیز، یعنی فضا سطحش کرویه. حالا این دعوایس حالا
بحث فیزیکی سنگینه، ولش کن. فقط تونستم صورت مسئله رو بگم،
نکته من این بوده، خب این بحث رو یاد بگید، فقط نکته من این بودش که هندسه غیر اردوسی هم بودن مول و درز هندسه اردوسی نتونستن بکنن. چیکار کردن؟ یه اصل موضوع رو عوض کردن، دوری هندسه 100 درصد درست در آوردن. اصل موضوع شما میتونه اصل موضوع دیگه، اصل موضوع رو درست دیگه. ببینید این ساختار هندسه اردوسی با به اینه که شما دهن سوپرستایر رو ببندید. سوپرستایر چیکار میکرد؟ این استدلال میشه شنید؟ این استدلال شنید دیگه در سوپرستا یا نه اطلاع اینجا صفر؟
ما وجود نداریم.
ها؟
ما فکر میکنیم وجود داریم.
هم باید اینجا اشکالاتی که میکردن دیگه، مناقشاتی که میگه، شکاکیتی که را مینداختن، این مثاله آقا این فلسفه غریب
دارد باز از باز در از
که حالا مثلا این نه مثاله فنی قشنگ دارن، میگه که این استاده و شاگرده، این استاده کلی بهش یاد داد، بعد نصف پول اول داد، قرار نصف بعد وقتی یاد گرفت بده، بعد آخرش که یاد گرفت چیز شد؟ گفت نمیدم. اینا رفتن دادگاه، خود استاد و شاگردش نشیدی؟
نه.
استاد گفتش که آقای قاضی ببین بحث نداره، این من یا بهش یاد دادن، این یا پول یا یاد گرفته، یا من توی این استدلال برنده میشم یا اون برنده میشه. الان میخوایم بحث کنیم با شما، اگه من برنده شدم خب پول منو بدی، اگه من برنده شدم پول منو، اگر او برنده شد یعنی من انقدر خوب آموزش دادم کو به من غلبه کرده، پس باید پول منو بدی. شاگردم با عصر آقای قاضی هیچ چیزی نداره، یا او برنده میشه یا من برنده میشم، اگه من برنده شدم که باید پول ندم، اگر هم او برنده شد یعنی نتونسته من خوب آموزش بده. مقالطه فنیه، مقالطه فنیه، شما مردی پاسخ شو بده. سوبستایی نه در باز است باز پرنده است، اینا چیزه است که چه مقالطه قشنگ بیره، اینقدر این مقالطه شیرین دارن از کلی، از بکنی فرصت بسونی بینی چی کار رد بکنی. ولی این وسط این مقالطه دایلما معروفه. خب ببینید در قبال این فضا که هر حرفی رو به راحتی میشه عوض کرد، چون مثلا این بود دیگه، هر موضعی رو میشه عوض کرد، شما میخوای یه استدلال بیاری که هیچ کی نتونه ازت بگیرتش. خب نگاه کن، یکی نه 300 تا قضیه خیلی شاهکار تاریخ ها، 300 تا قضیه از 5 تا قضیه در آوردی مولا ازش نمیده. خب علل قاعده الستو کنی یه آدم خیلی متفکر این افلاطون شنیدی یا افلاطون گفت از هندسه نمیدواند آکادمی وارد نشه، شنیدید یا نشنیدید؟ سردر آکادمی زده بود هندسه نمیدواند وارد، خب ارسطو اولی کسی که شاگرد افلاطون، خب باید هندسه رو ببینیم بفهمیم تا منطقه این ادعای من ها اینجاش، یعنی خواست منطق رو تدوین کنه با هندسه تدوین کرد. چجوری تدوین کرد؟ شما نه منطق رو تدریس کردید یا منطق مظفر اینا تدریس کردید؟ اگه تدریس بکنید مصیبتش رو میفهمید که چه هندسه منطق پر مشکلیه. بعد راهکارش این است که شما از ریاضیات استفاده کنید، تا بیفتید تو ریاضیات تا مشکلات حل میشه. مثال ساده بزنم براتون، خب این همین حرف همین است که منطق دو ارزشی رو بگم بعد درم سراغ منطق چند ارزشی، صورت مسئله گم نکنید. ببینید مثال یه بحثی که تو من یادم منطق مزمن تدریس کنم کلی اذیت شدم این است که شما همتون میدونید ما یه ذاتی داریم یه عرضی، درسته؟ بعد ذاتی، یه ذاتی باب ایساقوجی داریم که این ذاتی در قول عرضی ذاتی باب ایساقوجیه، یه ذاتی باب برهان داریم که عرضی لازم هم شامل میشه، این ذاتی باب برهان، درسته؟
بعد شما سر کلاس که بخوای تدریس کنی نه خود شما بلد دیگه حالا خوندید دیگه
چیز منطقه آموزش
ذاتی عرضی لازم عرضی مفارق بعد سر کلاس که بخوای تدریس کنی میخوای مثال بزنی برای ذاتی و عرضی لازم ذاتی جنس و فصل بود حالا جنسش هم نمیخوام فعلا فصلش محل بحثم فصل ذاتیه عرض لازم هم ذاتیه بعد گفتی چیه گفتی ذاتی فصل اون است ذاتی است که از ذات لاینفک عرض لازم از ذات منفک میشه اما در عالم خارج منفک نمیشه بعد مصیبت بود مثال زدنش میگفتی چی میگفتی این مثل ناطق برای انسان این مثل چی یادتونه
خنده
زاهد یا تعجب متعجب یادتونه دیگه بعد آنهایی که مثل ما اهل گیر بودن اما انصافا چه فرقی بین زاهد و ناطق حالا ما میگم انسان شما انسان غیر زاهد پیدا کن صاحبی که منظور قوه ذهن بود دیگه یادتون هست دیگه اما میگن که ناطق منظور قوه نفس بود کل می رفتیم بالا می اومدیم پایین دیگه وقتی من قانع نشدم که واقعا چرا این عرض لازمه این ذاتی یادتون هست نه این فضا رو یعنی آدم هیچ وقت قانع نمیشد چون واقعا هیچ گنگ تفاوت وجود نداره حالا بیا تو ریاضیات ببینید چقدر دقیق این تفاوت وجود داره تفاوت چیه یادتون هست که مبنا چی بود این ذاتن لاینفک این ذاتن قابل انفک که در عالم خارج لاینفک خب ببینید من به شما میگم که عدد برای 4 و زوجیت برای 4 عدد لاینفک زوجیت منفک میشه چرا؟ توضیح میدم راحت توضیح خیلی شفاف که بچه رو میفهم میگم آقا جون کی بچه داره شمارش رو گیره میفهمه 4 یعنی چی؟ زمانی 4 رو میدونه یعنی چی که بفهمه عدده دیگه بچه ها میگن 1, 3, 4, 7, 2, 5, 6 دیدید؟ میگه این هنوز نمیدونه 4 یعنی چی؟ کدوم بچه میدونه 4 یعنی چی؟ زمانی گفت 1, 2, 3, 4, 5 اینجوری رفت جلو درسته یا نه؟ یعنی اگه عدد بفهمه 4 فهمیده لاینفکه تو ذاتش لاینفکه درسته؟ اما همین بچه که الان فهمیده 4 یعنی چی؟ میدونه 4 زوجه یا نه؟ نمیدونه تو ذات 4 زوجیت نهفته نیست در این حال همین بچه وقتی تقسیم یاد گرفت میفهمه اصلا چاره نمیتونی داشته ببینید زوج نباشه ببین چقدر حرف سر راست و دقیق و موهم را درزش نمیره من ادعام اینه آقا ارسطو از ریاضیات منطق خوش رو تدوین کرده مثال معلومه دیگه ببینید حالا شما خود برهان داشته باشید این یعنی فعلا در ارسطو دفاع میکنم فعلا بعدا نزدش من ببین الان مهمترین مشکله فضای برهان تو بعد کانت شک چیز است که آقا مدل ارسطویی چی بود؟ میگفتی الف ب است ب جیم است پس الف جیم است یادتونه دیگه بعد میگه چرا الف ب است؟ میگفت به قادر که الف دال است دال هم ب است بعد الف ب است چی؟ الف دال است دال ب است بعد الف ب است حالا چرا الف همین رفتی بعد نیست آخرین جمله فقط آخرین جمله ماست الف بعد بدیست بدیست یعنی چی؟ بدیست یعنی چی؟ چه توضیح داشتن تو منطق عرضی بدیهی؟
نیاز به
برهان
نداره
خب نیاز به برهان نداره چی؟
نیاز به
فکر
نداره
نیاز به فکر نداره چرا نیاز نداره؟ خواهر میگم یه خولی مثلا این کارو کرد نیاز به فکر نداره هر چی دیگه نیاز به فکر نداره این ضابطه داشت یاد نست یاد تو منطق منطق خوب نخونه
منتجه دیگه
چی؟ منتج. چرا منتجه؟ منتج که نیست چون درسته تو تعریفش میگفتن تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی کفایت میکنه در این حکم کردن بعد لمش چیه؟ ببین این الان تو همین فضای حوزه این افراد خوب نخوندن فکر کنن یه ادبیاتی داریم مال کانت و هیوم و اینا میگن قضایای تحلیلی ترکیبی اینو شنیدید؟ قضای تحلیلی ترکیبی نشدید؟ قضای تحلیلی میگن قضیه ایست که از تحلیل موضوع شما بفهمید میگه مثلا از سیمرغ پرنده است شما نیازی بری سیمرغ رو بررسی کنی سیمرغ رو بذاری جلو میفهمی پرنده است محمول در دل موضوعه 4 عدد است سیمرغ پرنده است انسان حیوان است اینا هم اینش که نیازی که در عالم خارج مراجعه کنید بررسی کنید از تحلیل موضوع پی به محمول میبرید درسته ترکیب اونجاست که از تحلیل موضوع پی معمول نمیبرید برای قضای ترکیب قضای درباره عالم خارجه معلومه دیگه قضیه ترکیب یعنی شما مثلا میگی که ماژیک مشکی است از کجا فهمید از مفهوم ماژیک فهمید که مشکیه یعنی این ماژیک جلو چشید بود دیدی ماژیک و مشکی بس گفتی ماژیک مشکی است منظورم معلومه دیگه برای قضیه ترکیبی خیلی ها
فکر میکنم قضیه بدیهی ارسطو همون قضیه تحلیلیه. من دیدم تو حوزه ریاضی زیاد اینجور تدریس میکنن، میگن ارسطو گفت بدیهی، بدیهی هم قضیه تحلیلیه. اشتباهشون چیه؟ اشتباهشون اینه که نقطه قوت ارسطو رو نگیرن. نقطه قوت ارسطو توی فنس نیست، تو عرض لازمه. ببینید فصل تحلیلیه، درست یا نه؟ شما میگم چهار عدد است، از کجا فهمیدی؟ از تحلیل موضوع پی به مفهوم ببرید. عدد چهار رو درست تصور کنی میفهمی عدده، انسان رو درست تصور کنی میفهمی حیوانه، درسته؟ این تحلیلیه. اما نکته قوت ارسطو این است که ارسطو به شما قضیه میده درباره عالم خارج که تحلیلی نیست. چهار زوجه از تحلیلیه، از صرف مفهوم چهار زوجه در نیامد. حالا چجوری زوجه در باید بس دیگر؟ یعنی شما تو عرض ذاتی صرف موضوع به شما محمول رو نمیده، بعد موضوع رو بیاری، محمولم بیاری، بعد این دوتا رو باید مقایسه کنی. همین که تونستی زوجیت رو تصور کنید، چهارم تصور کنید، خوب میکنی چهار زوجه است، نیاز به چی دیگه نداره. همین چی شد؟ این چهار زوجه صحبتی است در مورد عالم خارج، دیگه از ذهن خالی در من روابط واقعی اشیا داره بحث میشه. ببین مخاطب ایشان برهان درست کنه، میگه برهان چیه؟ برهان خط بدیهی میشه. اشکالی که هیوم میگیره تو فضای غرب، میگه اگه اینا قضیه تحلیلی باشن این تشاره تو اینجور نتیجه بگیری. چرا؟ چون اگه الف به از به جیم از تحلیلی باشه، هم وقت گفتی الف به از میدونست که جیمم هست، چون صرف مفهوم الف همین افعال دیگه شو داشت با خودش. اگه ترکیبی باشه، حاضر اول کنم چرا الف به از چرا به حمل بر الف میشه؟ مشاهده کردی؟ خب مشاهده شما خطا ممکنه باشه. مشاهده شما الان دیدی ماژیک سیاهه، بعد ببینید ماژیک قرمز هم هست، پس نه سیاه بودن ویژگی ماژیکه، نه قرمز بودن ویژگی ماژیکه. اشکالی که بعدا نیوم کرد به بعد این فضای کانتوی رو داره رقم میخوره. ارسطو برای پاسخ داره، پاسخش چیه؟ میگه آقا جون من عرض ذاتی دارم، عرض لازم دارم، و عرض لازم تو خود مفهومش نیست. برای شما واقعا من تو میگفتم بدیهی نیاز به تنبه داره. چرا نیاز به تنبه داشت؟ یادتونه دیگه میگفتن یا نه؟ تنبه میخواست. تنبه یعنی چی؟ یعنی تو موضوع رو تصور کنی، محمولا تصور کنی، دارتون رو کنی. برای خیلی از بدیهیات هست که افراد اذعان نمی کنن. چرا اذعان نمی کنن؟ چون هم باید آیم تحریف بگم تو فلسفه تصور سخته در تصدیقه. همین تو فضای مبنا، مبنای معقول منطقی داره. خب تا اینجاش. اما این منطق، منطق دو ارزشیه. دو ارزش یعنی چی؟ یعنی اصلا معلومه دیگه رشته بحث معلومه، یا اینه یا این نیست. آه خلاصه انسانی عدد چیز چهار، یا زوج یا زوج نیست دیگه، سومی نداریم، نصفش زوجی کلی زوجها، ولی خیلی هم زوج نیست، اصلا معنی نداره غیر دو ارزشی. توی این فضای ریاضیات، فضای ریاضیات، فضای ریاضیات منظورم هندسه اوگلدوسی ها، وگرنه روز ریاضیات خیلی بحث پیدا کرده. هندسه اوگلدوسی یا یه چیزی اینجوری درسته یا درست نیست، وسط درست است و درست نیست، یک کمی درسته نداره، درسته؟ خب این یه منطقی بود برای حوزه از تفکر. اما منطقیون وقتی اومدن وارد کار شدن، نه خیلی استدلال هستش که کم میاریم ما توش. مثلا یکی چیزی که تو منطقیون ما اضافه کردن تو منطق ارسطو وجود نداره، اونم سوره هر و برخی. بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سور رو، این سور تو خود منطق ارسطو وجود نداره، مال منطقیون مسلمانه. ببین من اول گفتم الف بس به جیمه شوش اعتراضی نکردید، با توضیح هم که من دارم اصلا سور نمیخواد، چون عرض لازم چیه در عالم خارج؟ هره یا برخی؟
هره.
همیشه هره، وقتی همیشه هره دیگه هره نمیخواد بیاری شما، درست هم منظور برسونم؟ خود منطق ارسطو نیاز به سور نداره. سور کجاست؟ سور زمانیه که شما سراغ عالم خارج رفتی، اتفاقا عرض لازم نیست. شما وقتی میگی برخی ماژیک ها سیاهند، معلومه که در عرض مفارق داریم بحث میکنیم، و ما تو دانشمون نیاز به عرض مفارق داریم. وقتی به این نیاز داریم، منطق ارسطویی نمیتونه استدلال های منو تمام کنه. برای من چیکار میکنم؟ من منطقی مسلمان اومدم سور رو تو منطق اضافه کردم. به شما من وقتی بخواد آموزش منطق میدید، مخکب اول، خیمکب ثانی، و مخکاین سوم، یادتون هست دیگه اینا؟ یادتون نیست؟ سلی حالا علی یادتون بیاد. حالا اینقدر شما تدریس کردید یادم مونده، بگن من تدریس نمیکردم یادم نمیمونه. چی؟ بله دیگه. ببینید اینها یه اضافه است به منطق ارسطویی. حالا دیگه این بحث خیلی وسطش هم دیگه شما از اولش نمیگم. من نکته اینه که منطق عرفی منطق دو ارزشیه با یه افق خاصی که افقش مفصل توضیح دادن حالا به علاش بپرسید. ولی یه جایی رو منطقی رو ما اضافه کردن چون منطق کم داشت. کم داشت یعنی چی؟ یعنی غلط بود یا کم داشت یعنی نتونسته بود مدل های استدلالی که ذهن های ما همش داره. چون اصلا شما تو هندسه اقلدوزی سور ندارید. شما تو استدلال هندسی یادتون هست یا نه هندسی نه برخی و هر نداشتید شما. تونستم یعنی هندسه یا اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه. مجموع زوایای مثلث 180 معادل دو تا قائم است. معادل ممکنه یه ذره 180 و نیم درجه باشه. این اصلا مسخره میاد تو فضای هندسه. تونستم منظور رسونم؟ تو زوایای اثبات میکنه که اول برهان ریاضیاتی، برهان هندسی. اما ما ببین ارسطو در مقابل سوفسطائی ها رفت منطقی که تو فضای ریاضیات مستقر بود و آبور جلو چشم ما گذاشت. ما خیالو بی خود کردی سوفسطائی هستیم. ببین ما منطق داریم، برهان داریم، با برهانمون قطعی حکم میکنیم که مولا در ازش نمیره. بس سوفسطائی جمع شد، بس ما که جمع نشید. خلاصه ما مگه فقط برهان داشتیم تو عالم؟ بعد شما میدید بعدا هر چی میاد جلوی منطق مشکلاتش بیشتر میشه. یکی از مشکلات منطق که این روزه دیگه خیلی داد میزنن سرش تواتره. منطقا تواتر تو ادبیات ارسطویی میگن تواتر محال است. چی؟ بدیهیات یکیش متواترات بود. آها یادتونه دیگه. بدیهیات اولیه بود. محسوسات بود. مجربات بود، یکی متواترات بود. آقا متواتر بدیهی یا نه؟ چرا بدیه؟ احتمال کذب میره توش یا نه؟ احتمال میره، ولو احتمال خیلی پایینه. حالا احتمال پایین از معرفت نیست؟ ببین شما توی متأخرین گفتن آقا تواتر معرفت نیست. انصافا بینی و بین الله شما شک دارید شخصی به اسم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشته؟ حالا شما شک شکه، من یه گفتم آره من شک دارم. مخاطب گفتم حالا الان شماها چند تاتون مثل من قبل از یعنی قبل از 68 به دنیا اومدید؟ من 53 هم 63 فاضل. ولی شما حالا شما جواب نده غیر از شما. آقا کدوم شما قبول داره که شخصی به اسم امام خمینی این کشور وجود داشته؟ از کجا میدونید؟ نه معرفت داره میدونه. نه من خودم نمیدونم، من ندیدمش. من دوز سن موقع چیز بود تو تلویزیون میدید. آقا تلویزیون کجا یه آدم راستاسی باشه؟ من الان شما به چه دلیل میگید یه آدمی به اسم امام خمینی توی کشور وجود داشته؟ هم بوده یک کسی یا نبوده چی؟ من موقعی شکیات در شکاک شده بودم بعد تو همه چه خوب شک کردم. بعد شک کردم که اصلا از کجا معلوم قبل از اینکه من به دنیا بیام جهان وجود داشته باشه؟ اصلا اون لحظه که من به دنیا اومدم خدا جهانم با من آفرید. چه دلیل داره قبلش وجود داشته؟ و همه چیز رو تو ذهن همه کاشته که اینجوری فکر کنید همه رو با هم توانی کردن. فردش که محال نیست، یعنی صفر که نمیتونستم منظور رسونم. اما همه میدونن که چرت و پرت دارم میگم. مثلا منظور رو برسونم، یعنی آدم میدونه که بابا یه خیال بافی هم حدی داره، به قول شما فیلمش هم قشنگه ولی خیلی دیگه خیال بافی. مثلا منظور رو برسونم، یعنی ما معرفت هایی داریم که شک نداریم، شک معرفتی نداریم، یعنی واقعا میدونیم که معرفته. در این حال این منطقه نمیتونه توضیحش بده برای ما. چه منطقه چیه؟ منطقه دو ارزشه. دو ارزش یعنی چی؟ یعنی صفر یا یعنی این یا اون نیست. تواتر چجوری حاصل میشه؟ اتفاقا تواتر با منطقه چند ارزشی حاصل میشه. یعنی چی؟
خاصیت برهان الان اینه چند دو ارزشی فقط ایجاد میکنه.
ذهنیت ما این است که برهان فقط باید دو ارزشی باشه. ذهنیت ما که ارسطویی هستیم.
نه برهان الان مثلا
برهان و ارسطویی دیگه
تراکم زنون آیا مدل چیز تراکم زنونه که این جمله غلطی ولی که مفاد درستی داره
یا نه تواتر تراکم زنونه یا به قول استاد ما تو دا کلمه رو بمیسن شما میگید تراکم زنون یا تجمیع زنون اینجور میگن دیگه بعد من تراکم بردم تجمیع درست؟
بله.
یا به قول استاد ما گفت تشابک شواهده. فرقش بوده چیه؟ اگه تراکم زنون باشه اشکال خوبی بهش وارده. آقا جون هزار زن به زن منزن بشه خروجی شقی نمیشه. اشکال که شما اشکال واقعا منطقیه. آقا شما هزار تا 70% داشته باشی خروجی شما چیه؟ نتیجه تابع اخص مقدمات این همیشه 70%. بلکه چون نتیجه تابع اخص مقدماته اگه تا
50 تا 70 درصد داشته باشید، 2 تا 20 درصد، خروجی شما چند درصد میشه؟ میشه 20 درصد. مثال بگم آقا شما میدونی 100 درصد میدونی علی آمد، 30 درصد میدونی حسین آمد. حالا یک کسی شما گفت علی و حسین آمدند، این جمله اعتبار چقدره؟
30 درصد.
30 درصده تا اخص مقدماته، اشکال کنه خوبی کنه، اشکال واردی هم هست، اما این تو تجمیع زنونه، تو تشابه شواهد اینجوری نیست. مثال که من مثال خوبی که پیدا کردم این که آقا شما یه رفیق دارید دروغگو، اصلا این من دارم بردم احتمال صدق و زیر 50، خبر واحد ثقه نه، خبر واحد دروغگو. یه رفیق دارید دروغگو، معروفه دروغگو چاخانه، اصلا این دهنش حرف راست دهنه، دارید که این رفیق رو فرض بگیرید مثلا یه پسر خاله هم دارید، اینم اینجوریه، ولی این پسر خاله شما یه ارتباطی با این رفیق شما نداره، پسر خاله دو مثلا شهر دیگه زندگی میکنه، این رفیق داره مثلا اینجا زندگی میکنه. آقا این رفیق شما همین الان میرسه، همین قبل کلاس میگه آقا تو بلوار القدیر تصادف شده بود. خب این رفیق گفت احتمال صدق چقدره؟
صفر.
صفر نیست، 10-20 درصد. آدم دروغگو 100 درصد دروغ نمیگه، اصلا نمیتونه 100 درصد دروغ بگه. من گفتم آدم دروغگو برات ماست بخواد بخره، آقا ماست به من پرتقال بده، ماست میخواد بخره میگه ماست بده، این حتما یه جای راست میگه، تعداد اصلا هیچ دروغگویی نمیتونه عمده حرفاش دروغ باشه، خیلی اول حرف، ولی شما دیگه بهش اعتماد نداری، چون اعتماد نداری که 20 درصد درست میگه، این میگه 20 درصد. یه دقیقه بعد رفیق این پسر خاله شما کمون دروغگویه زنگ میزنه میگه من دارم از بلوار القدیر رد میشم، اینجا تصادف شده. الان این که تو بلوار القدیر تصادف شده باشه احتمالش اونم 20 درصد بود به خودی، خب اگه تنها زنگ میزد میخوام باز برای سر کار بذاره چی بخوام بگه نمیدونم، ولی وقتی این گفت 20 درصد اونم گفت 20 درصد، الان احتمالش چقدر میشه توی اونجا؟ صد خیلی بیشتر از 40 درصد. یعنی شما احتمال 100 درصد هم نه، ولی میگه 80-90 درصد واقعا تصادفی رخ داده. ببینید یعنی لزوما جمع جبری نیست، شواهد شبکه ایجاد میکنه. چرا یه دونه نفر قبول نیست، دو نفر قبوله شاهد دادگاه؟ چرا بعد که شاهدان مثلا بعد از دیدید دیگه میگن 50 تا شاهدان بعد از اعتبار نداره، همه شما این روستا توی آقای جلال الدین فارسی یه قتلی مرتکب شده بود، اوایل جلال الدین فارسی میشناسید نه؟ این از انقلابی خیلی مهم بود، خیلی هم تاثیرگذار بود، بعدش خلاصه تو فضاهای جنگ قدرت این بنده خدا خواستن میارن پایین، به نظر من بعد خواستن میارن پایین، یه پرونده براش بالا آوردن توی پرونده، حالا این هست چیز هست اینجا، گفت این بنده خدا رفته بود شکار، زده بود یه چیزی روستایی کشته بود، بعد این میگفتش که از دستم در رفت، چیز نبود، اونا میگفتن نه این عمدن گرفته روستایی رو کشته. بعد حالا دادگاه اون مثلا این تو اخبار تو دستا 50 نفر از اون روستا اومدن شهادت دادن که این عمدن اینو زد، قاضی قبول نکرد، همه هم به قاضی حق دادن. چرا؟ چون اهل روستا بودند، احتمال تبانی بسیار زیاد بود، درسته؟ وقتی شما احتمال تبانی میدی شواهد به شدت افت میکنه. حالا اگه بجای 50 تا دو تا دروغگو مثل اینجا که هیچ احتمال تبانی نبود و دو تا شاهد عادل میشد حکم کرد، حالا دروغگو، حالا میگم دروغگو نه عادل اگه باشه، تو مثلا منظور برسونم شواهد چیکار میکنه؟ شواهد همدیگر رو چیز میکنه، بقول استادمون گفتش که تراکم زن رو نمیبره بالا، اما تعاضد شواهد، تعاضد عضد دیگه، این عضد نمیتونه اینو بلند کنه، این عضد هم نمیتونه اینو بلند کنه، اما دو تا دستی اینو بلند میکنی، یه کاری میکنه تعاضد که تک تکشون با هم دیگه جمع بشن نمیشه، جمع جمعی، یعنی این دسته با این دسته هم همینجا بگیره نمیتونه بلندش کنه، درسته منظور رو برسونم؟ خب پس ما یه افقهای منطقی داریم، این حرف هم که نمونی بارش همون تواتره که از راه دو ارزشی نمیره، چون اون تواتر، آقا اگه تواتر با چند تا حاصل میشه، دعوایی که تو فقه اصول داریم دیگه، با چند تا میشه تواتر؟ شد دیدی بستگی داره، میگه یه بار با 5 تا تواتر حاصل میشه یا با 500 تا تواتر حاصل نمیشه. چرا؟ چون اون شواهد بعد شبکه رو میتونه ایجاد کنه، این شبکه هم تعبیر قشنگی ها، شبکه توره، با تور ماهی میگیری، آقا تور چیه؟ یه تعدادی بنده، مثلا میگه 1000 تا بند، 500 تاش اینوریه 500 تاش هم اینوری، آقا با 1000 تا دونه بند میتونی یه دونه ماهی بگیرید؟
نه،
ولی با این تور که درست میکنی 30-40 تا ماهی میگیری. درسته منظور برسونم؟ تشابه اینه، وقتی شبکه شد اینی که تکیشی کار نمیکرد، اینا تکیشی کار نمیکرد، یه رابطه با هم قرار میکنن، این رابطه مال همین داست، این از عالم خارج چیز اضافه نشد تو سیستم،
پس این یه منطق دیگه داره. من فقط دارم با مثال میگم منطق این غیر از منطق دو ارزشیه. منطق دو ارزشی یا هست یا نیست.
الان برهان غیر از اینه، یعنی شما فرمودین برهانی که ما فکر میکنه میگیم دو ارزشیه، یعنی این رو ما میگیم برهان.
بعدم نمیتونیم توضیحش کنیم.
نه الان این تشاور که شما
آره برهان برهان میشه، یعنی شما تو تواتر معرفت قطعی داری میشه. الان شما معرفت قطعی یه شخص مثل امام خمینی وجود داشته واقعا؟ الان شما انصافا امام خمینی بیشتر قبول داری رسیدن چیو؟
این گوشه تو توی پارادوکس ایام در این فجر هست امام خمینی شد قبولی رسیدن چیو؟ امام خمینی تونست منظور برسونه؟ یعنی شما سوزن چی کلی چنده؟ سوزن چی اصلا بی خود اصلا کی گفته وجود داره؟ نونست منظور بس داغ بشه؟ اصلا وجود من هم منکر میشی؟ تونست منظورم برسونم؟ یعنی نه آقا من میدونم یه شخصی به اسم امام خمینی وجود داشته، آقا من قبولش از من ضد انقلاب، من ضد انقلاب میگم وجود داشته. تونستم من یه شما میگی چه کسایی که آقا فقط طرفدارای امام خمینی بودن، امام خمینی وجود داره شک میگن، اما ضد انقلاب هم میگن، نمیدونم اون ریلوان هم میگه، فلان هم میگه، میگه آقا همه دارن میگن وجود داشته. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما نگین همه با هم تبانی کردن سر من یکی گلا بذارن.
مثل اسپورت دلیلی
که رسول تو قرآن میگه شیعه و سنی
دارن یه چیز
به همه جا. اصلا ما این مدل استدلال فراوان داریم ما، یعنی نگاه کنید عمده استدلال های ما ریاضیاتی نیست و ما با استدلال معرفت پیدا میکنیم و وقتی معرفت پیدا کنیم معرفت پیدا کنیم بگیم چرا نه آقا من قبلا گفتم تو برها باید به نوع دو ارزش اثبات بشه. آقا قبوله برهانی که به نوع دو ارزش اثبات کنه اثبات قطعی میکنه، اما کی گفته فقط این؟ توی ارسطو توانت محدود بوده این مقدار از منطق رو باز کردی. آقا این اینا که سور اضافه کردن به منطق اضافه کردن یا نکردن؟ حالا به منطق اضافه کردن پس یعنی چی شد؟ یعنی منطق غلط بود از اول؟ نه، اون منطقه تو حسه ای جواب میداد که تو اون افق تو این حسه جواب نمیداد. سور اضافه کردن تو این حسه هم جواب بده. آیا با سور اضافه کردن تمام مشکل نشد؟ نه، سور ببین همین مثال منطق فاضی بزنن. آقا ما الان افق تحلیلمون هر و برخیه، الان دیگه تو ذهن شما کاملا بالا دیگه هر و برخی برهان میده، برهان میده نمیده میده یه برهان ارسطویی داره میده. خب الان شما نگاه کنید این هر وقتی یه جایی به درد واقعیت ما نمیخوره. آیا 5% هوا ابریست با 95% هوا ابریست چی باید بگیم بلازه سور؟ سورشی هر یا برخیه؟
برخیه
دیگه. اما واقعا به لحاظ درک واقع فرق میکنه 5% و 95% فرق نمیکنه؟ خیلی فهم میکنه. یعنی شما واقعا اگه هوا 5% ابری باشه بیخیال میره خیابون، 95% ابری باشه یه چتری به خودمون ببریم احتمالا داره بارون میاد. پس من دور برسونم، یعنی به لحاظ درک شما از واقعیت خارجی نه. آقا خلاصه اینکه قبول تونستم منظور رو برسونم، نکته من این است که آقا این یه تکمیله بود. آفرین به شما. نمیگم آقا این یه تکمیله دیگه است که این تکمیله غیر از این تکمیله است. و این ایتیکا رو جدی بگیرید یه مشکل شیرین تو منطق ما رخ میده. جایی که منطق گیر میکنه بخوام بگم کلی مثل اون قاضی استاد شاگرده سر کار میرید هیچی سر اون بحث میکنید، ولی فقط طورت منظور رو باز کنم. خب حرف من این بودش که در کنار منطق دو ارزشی که درست هم هست و اتفاقا منطق دو ارزشی چنان عمیقه که حتی منطقای چند ارزشی هم رو منطق دو ارزشی سوار میشن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من گفتم 5% هوا ابریست، حالا 5% هم 5%ه؟ یعنی این جمعه هم 5% درسته؟
نه.
این دیگه درسته یا غلطه؟ ببین یعنی خود این جمله تو گیومه دو ارزشی میشه، اما اینکه این جمله تو گیومه دو ارزشی معنیش نیست که خودش هم دو ارزشیه. فهم معلومه؟ که استاد ما مثال خیلی قشنگ میزد، میگفتش که منطق دو ارزشی مثل تار و پود پارچه است. پارچه قوامش به تار و پوده، اما از نمیتونی بگی من چون تار و پود میشناسم تمام امور پارچه رو میشناسم. چرا؟ چون رنگ پارچه هم داریم، رنگ پارچه یه واقعیت مال پارچه، اما تار و پود با تار و پود نمیتونی رنگ رو توضیح بدید، با فرکانس های نوری باید توضیح بدید. زبریوس نرمی پارچه رب درسته، باید یه تار و پود داشته باشه، جنس تار و پودش چی باشه تا یه زبر نرم باشه، ولی باید نمیتونی با خود تار و پود منظور معلومه. یعنی شما تو خود واقعیت واقعیت دیگری هم دارید، اما هر واقعیت دیگری آخرش خود این واقعیت روی دو ارزش داشت. یعنی اگر مثلا پارچه سبزه دیگه سبز است، غیر سبز نیست، در حالی که سبزه نه سبز نیست، یعنی دوباره خودش دو ارزشی تکیه میکنه بهش. اما اگر این خودش به دو ارزش تکیه میکنه، غیر از اینکه مکانیزم شناسایی با منطق دو ارزش واسه میشه. خب معلوم شد. خب اگه معلوم شد، حالا من برم سراغ حرف خودم. ببینید
چرا فضای نسبی گرایی خیلی میدان پیدا میکنه؟ یکی از علتش این است که ما فکر میکنیم منطق دو ارزشیه، بعد رد و قبول اقوال ما رو دچار تزلزل میکنه. میگه آها این قوله رو امروز داشتی، شش با قبل نداشتی، فلان مطلب رو تا مدت ها میگفتن اینجوریه، بعدا گفتن اینجوری نیست. ببین چقدر اختلاف هست. اختلاف توی مواضع رو مهمترین دلیل سوپستایی و نسبیگره ها این است که هیچی، چرا هیچی درست نیست؟ چون هرچی که امروز درست بود یه روز غلط بود. زمین کروی صافه، یه زمان صاف بود، الان کرویه. میگفتن نمیدونم زمین به دور خورشید گره، خورشید به دور زمین، یه موقع میگفتن اونه، حالا میگن این یکیه. کنه تا منظور برسونم؟ میگن آقا ببین هر چی میذاری، بعد حالا میگه توی علم خاص میگه او اختلاف علما چه خبره، اینو میگه اون نمیگه، پس هیچ چی درست نیست. من در قبال این هست
درست.
نکته من اینه، من اینجا میخوام روش کرویه معرفت بگم.
ببینید توی فضایی که معرفت شما دو ارزشی باشه، رشد معرفت کاملا صفر و یکیه. یعنی چی؟ همین هندسه اولوزه در نظر بگیرید، 300 تا قضیه اثبات شد. آیا هندسه اولوزه میتونه رشد کنه؟ رشد کردنش یعنی چی؟ یعنی 300 تاش میشه 301، بعد 302 تا، بعد 303 تا، اینجوریه. و اگر هندسه اولوزه هندسه است واقعا برهانه، نه بعد 300 تا 6 رفت میشه 299 تا. درسته؟ اما ما شما مثلا حتما تو فلسفه هم بیاده میشه، وقتی گفته که آقا این بحثش به درد علوم تجربه خوبه، حتی تو فلسفه هم بیاده میشه. آقا تو فلسفه بحثا رد شد یا نشد؟ پس معلومه که فلسفه هم شکاکیته. مثلا من وقتی با منطق دو ارزشی میره جلو، آقا یه حرفایی رو ابن سینا با چه تمطراقی میگه، مولا صدا با چه تمطراقی رد میکنه، پس رد برهان مگه نمیدونه؟ برهان قابل رده؟ برهان برهانشو درست نفهمید، بعد می‌خوریم به مشکل. ابن سینا برهانشو نفهمید، حالا تو می‌فهمی؟ تونستم اشکالو برسونم؟ یعنی شما هی یه توجیهی می‌کنیم، چون پیش فرض منطق دو ارزشی فقط گیر می‌کنیم. تو منطق دو ارزشی چیزی رد نمیشه. برهان اگر برهان باشن یقینی است، یقینی هم یعنی که طرف مقابلشو نقیض می‌کنه، چه محال می‌کنه. نقیضش محال میشه. و نقیضش محال شد، یعنی این دیگه مولا درزش نمیره، همون گولی دزی 300 تا قضیه مولا درزش نرفت. بعد شما تو فلسفه مولا درزش میگه، ابن سینا دیگه میگه، مولا درزش میگه، علاء الدین چی دیگه میگه. پس آ فلسفه رو ببین، افتخار به فلسفه بود دیگه. آقا حتی اداره، حتی توضیح فلسفه رو ما با حوزه چند ارزشی مواجهیم. منتها رشد معرفت تو فضای چند ارزشی چه جوریه؟ رشدش کروی، رشد کروی یعنی چی؟ این رشد کروی به قول من درآوردی خودم برام گفت جایی نگید.
ولی هر اون سو فهم در نظر من داشت
چه
دو ارزشی باشه چه اتفاقی میفته؟
اصلا شما نمیتونید رشد به معنی که غلط و یعنی شما رشد داری با رشد کاملا کمی میبینی. رشد کمی فرض داره تو منطق دو ارزشی، مدا به نحوی که هیچی هم غلط نشه ها. اما رشد معرفت که ما داریم، آقا فلسفه ملا صدرا از فلسفه ابن سینا بالاتر است یا نه، رشد کرده یا نه، روش کرده، در این حال نشون داده بخشش هم غلطه، فقط کمی اضافه نشده، ردی هم اضافه شده، و بخشش هم باز تو خود فرض مرتضی هم غلطه که مثلا علامه طباطبایی حلش کرده. مثلا ببینید رشدی که ما داریم میگیم این نیست که فقط با مدل دو ارزش قابل توجیه باشه. وقتی با مدل دو ارزش قابل توجیه نیست، طرف اشکال میکنه، میگه چه برهانی است که ابن سینا نفهمید، ملا صدرا فهمید، ابن سینا اینو گو، ابن سینا که هر جوهری محال است، مولا صدر میگه اصلا حرکت حرکت جوهری است. دیگه تفاوت‌های نقیض دارن اینا در مقابل هم. خب حالا توضیح من چیه؟ توضیح من این است که عمده معرفت‌های ما از جنس امور چند ارزشیه، و تو فضای چند ارزشی رشد معرفت کرویه. کروی یعنی چی؟ ببینید شما یک کره در نظر بگیرید، دایره در نظر بگیرید، من چون نمیتونم کره بکشم دایره بکشم، کره در نظر بگیرید، آسیب پذیرترین جای کره کجاست؟ آسیب ناپذیرترین جای کره کجاست؟
سطح
و مرکز. درسته دیگه؟ سطح کره آسیب پذیرترین جا، مرکزش آسیب ناپذیرترین جاست. خب فاصله ها کجا بیشتره کجا کمتره؟ هرچی به سمت مرکز میری فاصله ها کم میشه، هرچی به سمت سر میری فاصله بیشتر میشه. من ادعای من این است که معرفت اساسا در نحو کروی رشد میکنه. این ادعامو هم در مورد انسان ها تک تک دارن، شما شخص شما، هم در مورد نظامات دانش مثلا فیزیک، شیمی، فقه، اصول، عدد، هر نظام دانشی که داشته باشید کروی رشد میکنه. کروی رشد یعنی چی؟ البته غیر از اونایی که دوش تو ارزشی معرفت مثل انتروپولوژی اونا رو نمیگم، من دارم تو حوزه چند ارزشی عمده حوزه معرفت هم چند ارزشی میدونم. کروی رشد یعنی چی؟ یعنی وقتی که معرفت افزوده میشه، این نیستش که افزوده شدنش درست غلط تموم شد، همون که مدلی که توی کمی گفتم اونجوری نیست. نه، ما فعلا یه مطالبی هستش 60 درصد میدونیم، واقعا 60 درصد میدونیم، یه مطالبی هم هستش 100 درصد میدونیم. بعد اطلاعات ما که اضافه میشه، رشد معرفتی که حاصل میشه برامون، این کره میشه اینقدر. حالا از کوچیک‌تر شروع کنم تا این بزرگترم بگیم. ببین کره معرفتی اینقدی بوده، رشد معرفت میشه موجب میشه کره اینقدر بشه. کره اینقدر چه دو تا باقی با هم رخ میده. خیلی از چیزی که قبلا محل دعوا بوده الان تغییرش یکسره شده. یعنی یه زمان تو فضای معرفتی نمیدونستن زمین مسطحه یا کرویه، الان کسی میگه مسطحه ایش که برو کلاس فیزیک یکم درس بخون بعد بیا با هم حرف بزنیم زمین مسطحه. الان من شاید دیگه یه پیدا شدن دوباره میگن زمین مسطحه، ولی چرا تو باید میگن؟ یعنی یک کمی آدم عقلش باشه میفهمه چرا تو میگه نخوندی فیزیک، چرا تا شاید مزخرف بگردی اینقدر شواهد جمع شده که چرا تو به دو مردم برسونم و همینطور سایر مسائل دیگه. ولی همین الان که این مسئله کاملا چیز شده، آقا آخر حرکت موج، نور، موجه یا ذره ای، دعوا شدید، فیزیک، انیشتنی یا کوانتومی، تونستم منظور برسونم؟ ببینید تو هر حوزه فقه، من مثلا فقه بزنم، فقه یه زمان، من جالب این درس چیز میخوندیم، خودمون درس اوقات صلات، فقه خوندیم دیگه، اوقات یه بسته اوقات صلات، اولش که وارد شدیم، حتی شوکه شدیم. شما برید وسایل و شیعه رو اگه نه بحث فقهش خوندید نه اگه نخوند اوقات صلات چیه همه میدونید، خیلی واضحه میدونید چیه، نماز ظهر است که از اذان ظهر تا اذان حالا اختلاف کوچیکش کار ندارم، مغرب یا غروب آفتاب کار ندارم، اونجا واضحه شو دارم میگم، از اذان ظهر تا چیه از وقت ظهر نافله ها که نافلهش اینه اونم اونه، نافله ها چجوریه جاش همه رو میدونید دیگه شما، یعنی الان فقها که تو اینا اختلاف ندارن. برید وسایل شیعه رو باز کنید یه دفعه آدم سود میشه کلش، واقعا میتونیم نماز ظهر رو جمع بخونیم؟ بید بخونید بس داره شعر فقط خام بخونید، واقعا میتونید نماز رو جمع بخونید یا نه باید همین مثل از ظهر تفریق بخونید؟ واقعا وقت نماز ظهر، نماز عصر از اذان ظهر چهار رکعت بعد از اذان ظهر شروع میشه یا وقت نماز عصر از دو هفتم شاغاز شروع میشه؟ احادیث رو دارید جلوتون بخونید، یه جای نهی صریح امام داره که نخون نماز رو دو هفتم نشده شاخص، اون نهی هم که دلالت بر چیز میکنه دیگه، حرمت میکنه و الی آخر. بعد شما تاریخ فقه کار میکنی میبینی آقا این مسئله که یه زمان برای خود فقهای صدر محل اختلاف بود، این آقای مدرسون کتاب مکتب در فرآیند تکامل دقیقا رو اینجا دست میذاره، چون اطلاعات عمومی ضعیفه کلا برسنون، میگه ببین ابن جنید، ببین ابن ادریس، ببین فلان فتوا چی بود، الان فتوا یکیه. خب در طول تاریخ با هم ساخت و باخت کردن دیگه، در طول تاریخ اونا رو کنار گذاشتن دیگه. نه آقا، در طول تاریخ انقدر بحث کردن که مسئله کاملا واضح شد. یه مسئله اون موقع براشون مسئله بود، این فقیه این میگفت، اون فقیه اونو میگفت. امروز تو فقهشیه یه تعدادی از امور واضحاته. برای شما وقتی وارد بحث فقهی میشید با اینه که فقه نخوندن، پس جان اون چی کار کنه؟ آقا ما چی بحث بکنم؟ این کتاب حجاب اینای ترکاشوندو نمیدیدم، من نقد روش نوشتم، انقدر که اعصاب من تو اون کتاب خورد شد، تویش کتاب دیگه خورد نشد. چرا؟ چون یه آدمی که تخصص نداره، صرفا داره با یه سلسله شواهد میدانی یه چیزی میگه که معلومه غلطه، بعد یه جور شواهد کنار هم میذاره، شو چی به مخاطب بگی این غلطه؟ تو رسا منظورم برسونم؟ نه، اون کتاب باید بخونید. یک کار من خواستم
همه مغالطات زیاده،
مغالطش مغالط فنیه، میدونی چیه مثالش؟ یعنی نه، یه بی سواد خیلی عمیق میتونه سنگ تو تای چاخ میاندازه که صد تا. من مثال اینجوری یه جا خواستم نقد کنم که دارم گفتم، گفتم مثل اینونه که شما تا حالا یه کسی تا حالا اروپا نرفته، آمریکا نرفته، یه کس دیگه رفته اروپا آمریکا، میدونی تو اینجا جزایر لختی هست شدید یا نه؟ یه مناطقی هست کلا 100 درصد ملت لختن،
محدود هم دارن، اجازه هم ندارن بیشتر اومد بیان بیرون، میگن جزایر لختی و
نداره توی دلت پر
اکساش هم هست.
یه تور این مناطق رو شما یه کسی دور نکنسی برداره بره اینجا 500 تا عکس بگیره، خب
تعمین بده،
نه حال همین دارم 500 تا عکس بگیره. بعد این گاهی وقتا اینا تظاهرات هایی میکنن میان تو شهر مثلا منطقه شد تا 100 متر نیا خونم تا 100 متر کنار دریا اجازه داشتن بیا، یه تظاهرات کردن تا 150 متر بعد بیای مثلا، بعد میان تو مسجد مردم یه دفعه میان تو جمعیت، بعد پلیس میاد جمعشون میکنه چی میکنه، اوه چیزا داره حکایات دارن اینو بار بخوشون، یا مثلا یه اعتراضای مدنی رخ میده مثلا جریان محسنی یا تو خانم لخ شده بود، یه دفعه اعتراض مدنی رخ میده طرف لخ میشه، طرف یه کار وحشتناکی میکنه، این آدمه که زرنگه یه عکسای از اینا رو بگیره، اینا رو بگیره بعد بیاره تو ایران بگه آقا جون ببین اصلا اروپایی لباس نمیفهمن چیه. بله تک و توک آدمایی هستن که لباس میپوشن ولی فضایی نیست دا. ببین این میتونه به مخاطر بی اطلاع چیز کنه، اما یه کسی دیگر تو امروز به سر ما نمیدونه شیر مال، ولی 200 سال میشد شیر مال سر مردم پروسه منظور برسونم، این هایش تو مثلا اینجور استدلالی میکنه، یعنی شواهد میاره که زمان پیامبر همه برهنه بودن، بعد یه دفعه شاهد میره شما شوکه میشید میگه آقا دور خانه خدا برهنه طواف میکردن، بعد شعر اون خانوم رو میخونه که برهنه طواف، خانوم برهنه دور خانه خود طواف کرده دیگه انتظار داری مردم لباس داشته باشن؟ تو مثلا حالا برو داستان خانوم رو در بیار بگو میگن چون برو داستان خانوم رو در بیار چه واقعی خاصی داره، فقط یه مقاله در همین یکی نوشته شده که این داستان خانوم چیه؟ یه واقع چیزی بوده اصلا اینقدر واقع تابلو بوده همه نقلش کردن، وگرنه پیدا عادی بوده که اینقدر نقل نشد. تو مثلا منظور من داری تابلو بگید آبا یه واقع غلط شده من یه چیزی میگم، اما اینا نقل شده نوشتم توی جای مختلف. تو مثلا منظور رو برسونم، ببینید تو فضای تشابک شواهد با تشابک شواهد میشود یه چیزی رو برد این برد توی برد این برد، اما بعضی وقتا این شواهد انقدر انبوه میشه مطلب یک سره میشه، مثل تواتر مطلب که یک سره شد میره تو مغز علم، وقتی تو مغز علم دیگه نمیتونن تکونش بدن، اما همین که شواهد داره اضافه میشه این کره داره بزرگ میشه، کره که بزرگ شد اگه اختلاف قبلی اینقدر بود اختلاف الان چیه؟ چقدر اختلاف شدید شد؟ من یادم اولین جایی که این جرقه این حرف زین من خورد اینه که یکی از بزرگان تو روزنامه جایی میخوندن یه بزرگان حوزه رو گفته بودش که اختلافی که بین علمای شیعه هست بیش از اختلاف بین فقها بین فقهاش بیش از اختلاف بین شیعه و سنیه، گفت این چون رشته کروی معرفت رو ندونسته داره این حرفو میزنه. آقا من قبول دارم اختلاف بین این کره شیعه است این کره اهل سنت مثلا این اختلاف اینا خیلی بیشتره، چرا اختلاف بیشتره؟ چون اشتراکاتشون به مراتب بیشتره. ببین شما توی مسجد میرید علل قادر میتونید احکام بگید، میتونید نمیتونید بگید، خیلی نیاز نیستش که اقوال بگید. ما نماز اصلا مسجد بله شد بچه تو میخوای نماز بخونه، چون بچه‌ای که 6 5 6 ساله دارم میگم نه بچه‌ای که دیگه سن تکلیف شده همین چشم درسته، از روز اول میشه که خب من دارم به فتوای مثلا امام خمینی فتوای فلان مرجع بهت یاد میدم، نمازی که بچه تو دین مبتنی بر کدوم فتواست؟ بر همه فتاوی درسته یا نه؟ نمازی که بچه‌مو یاد میدیم با این همه اختلاف که شو تو باب صلات فقه میخونی که چقدر اختلاف اقوال تو مسائل مختلف هست، همتون راحت دیدید یه نماز یاد بچه‌تون بدید. تو مثلا منظور رسونم اون نماز چیه؟ اون نماز اینجاییه چه که این نمازشو با نماز سنی هم می‌کنه. اون سنی هم میتونه نماز بچه‌ش یاد بده. و شما میتونید بفهمید آقا این دو تا نماز. تو مثلا منظور رسونم؟ ببینید رشد کنوی که من دارم میگم اینه. هر چی دانش اضافه میشه، اضافه شدنش نقطه‌ای نیست. مثل مدلی که گفتم تو مدل کمی نه اضافه شدنش کیفی به این معنا یک کره بزرگ میشه، کره هم بزرگ میشه هنوز اینجا آسیب پذیره، هنوز ممکنه یه قضیه رفته تا اینجا و هنوز ضربه که میخوره اینقدر محکم میخوره تا اینجا رو ورود پیدا میکنه، اما یه جای دیگه ضربه نمیتونه اثر بهش بذاره. شما میدونید توی دانش که داری پرونده بخش بسته شده، بسته شده یه کسی که بحث میکنه یه به تو تخصص نداره کمیش فقه اینا رو برات رخ نداده بخیر دانشجو اینا سوال میکنن دیدی دیگه فضای دانشگاه اینا رفتید نه سوال میکنن خدای من حالا من چی رو بگم برای شما مثل روز روشن مسئله، اما میدونی انقدر مقدمه تو ذهن شما هست که بخوای این هر مقدمه رو بگی نمیرسی و طرف عادی بلد نیستی
بابا من اینقدر بلدم نمیتونم بهت بگم، نه اینکه اینقدر بلد نیستم، منظورم معلومه. ببین این خیلی به نظر خودم میرسه خیلی ضابطه مهمیه. حواستون باشه رشد معرفت کرویه مبتنی بر منطقه چند ارزشی. حالا این منطقه چند ارزشی تدوین نشده، خیلی خوب نشده باشه، مگه قبل ارسطو افلاطون برهان نمی آورد؟ یعنی این نیستش که برهان بودن برهان مدیون ارسطو باشه. یه مثال خوبی که من پیدا کردم دوستان، مثال خوب دارم که نشون میده این ارسطو رو خیلی همه کاری عالم نبینید. آقا ملا صدرا به شروط هشتگانه تناقض، هشت وحدت شرطان، شرط نهم اضافه کرد یا نه؟ چیز حمله اولی و شاید معروفه دیگه، اضافه کرد یا نه؟ آقا پس نتیجه میگیریم تا قبل از ملا صدرا هر کسی که به تناقض استناد کرده اشتباه کرده. این نتیجه درسته؟
غلطه.
چرا؟ چون اون شرط تس ذهن همه آدما وجود داشته. ملا صدرا اومد تدوینش کرد. معنای تدوین نیستش این دیگه تا قبل از هیچ کی نداره. چرا من رو برسونم؟ برای منطق میتونه رشد، منطق میتونه رشد کنه. و رشد منطق چند ارزشیه؟ رشد شرط ارزشیه. ولو که خودش تو ارزشیه. چرا اصلا حرف معلومه؟ یعنی میتونه اما بحث کنن منطقی اون با هم. بگن این قاعده اینجوری هست یا نیست. کلی دعوا میکنن، بعد از یه مدتی میره تو فضای منطق مستقر میشه. نه تو بحث جهات قضیه. ببین چه دعوای سنگینی رخ داده. بخش الان برای ما راحته، بخش هنوز گنده دعواست. بحث منطقی که پیشرفت میکنه. پیشرفت چجوریه؟ آیا پیشرفت فقط مدلیه که تو ریاضیات گفتیم؟ یعنی یه اطلاعات به اطلاعات قبلی اضافه بشه. اینم هست، نه خودم این نیست. حرف معلومه دیگه ها؟ حکایت اشتباه بود بگم یا همیشه گفتم سر کلاس ها میگم حکایت علامه جعفری شهیدیت که میگفتش که آقا نیم ساعت اول هم من میفهمم هم مخاطب، نیم ساعت دوم من میفهمم مخاطب نمیفهمه، نیم ساعت سوم نه من میفهمم مخاطب. من میدونم نیم ساعت سوم وارد نشدم. حالا شما این نیم ساعت دوم یا اول؟ اگر رفتیم دوم من تذکر بدید. خب
جا دو تا بحث کردیم، اون چند ارزشیه رو، اینی که ما وارد نیست تو ورطه نسبی برای این نیفتیم، اینو خیلی
همین دارم میگم دیگه. ببینید شما تو فضای چند ارزش حدی از نسبی گرایی طبیعیه. یعنی ما میخواییم چون تو دو ارزشی یا نسبی گرا هستی یا نیستی، تموم شد. اما حدی از نسبی گرایی طبیعیه، یعنی همین
حد شاد
حدش. خب ببینید متناسب میگه شما چقدری، کره شما چقدر شده. برای همین است که هم شخصی
شاخه
گذاریش پسینی نه پیشینی. ببین شما تو منطق همه دل پیشینی میخوان، من دارم حرف کاملا پسینی میزنم. ببین شما خودتو در نظر بگیر با 5 سالگیت، ببین چه چیزهای اون موقع برات مشکوک بود الان مثل روز. حتی تو حوزه تک ارزشی ها گاهی وقتا شما بهتون تو فضای آموزش تو فضای رشد غلط میگن تا فعلا یاد بگیری تا بعدا درست رو بفهمی. گفتم بهتون مثال شده نکنم، من دوم ابتدایی بودم، این مثال برای خودم رو افتاده. دوم ابتدایی بودم، معلم مثلا نوشت 27 منهای 54 مثلا برای یادم چی بودش. یکی رفت به تابلو گفت 4 از 7 میشه 3، 5 از 2 میشه 3، شد 33. من هم به قول دانش آموز زرنگ کلاس، یادم کجا کلاس نشسته بودم، دست رو بلند کردم گفتم غلطه. گفتش که چرا غلطه؟ گفتم این جواب نداره. چرا جواب نداره؟ وقتی با 27 تا گردو داشته باشیم که نمیتونیم ازش 54 تا گردو برداریم. اصلا غلطه کلا. معلم تشویق دادم که همین غلط تشویق دادم یادم مونده. که آفرین که فهمیدی که غلطه. حالا غلط بود یا نه؟ این پاسخ این موقع غلط بود. ولی من گفتم سوال غلطه. سوال غلطه. سوال غلطه یا نه؟ سوال غلطه. همینطور عدد منفی خود من رفتم راهنمایی عدد منفی آشنا شدم. چرا معلم گفت غلطه؟ آیا معلم کار خوب کرده برای بدی کرد؟
خوبی که
ببینید میگه بچه که داره تازه جمع و تفریق یاد میگیره باید 27 تا گرد و 54 اینجوری باش کار کنی و فعلا این عدد منفی نمیتونه بفهمه. یه همین که میتونه تفریق بکنه کلش باید دوز آسمون به این بچه نباید عدد منفی بگی. بعد میای جلوتر، بعد حالا شما میای تو رشته ریاضی میگن این محاسبه میکنن که نتیجه محاسبه شد 10 به توان منفی 4 و 7 توان.
آقا جلال خود من جرم میگیره
10 به توان منفی، منفی که نمیگن مثبت منفی 8 و بعد اونم چرا 7 دهم میده؟ زد 7 دهمش تکرار میشه. خیلی الان چرا مسخره است؟ اما مسخره ده شما بیرین میخونین میبینین اخر هر هستش این ماشین. من یه
تیم مقاله نوشتم خواستم یه مقاله مخاطبم اینجوری استفاده کنه یه فرمول گذاشتم
گفتم این عدد توی ماشین حساب پیشرفته بزنید اینو در این ضرب کنید میشه بعد در من یعنی یکی از بازو کردن. اما این ماشین حساب داره میگه سودکی نمیگه دروغ بگه، ماشین حساب میگه این عدد در این عدد این میشه. بس چه جور میشه به حساب ریاضیاتش بخونید تونست منظورم برسونه؟ این میخوام تو حتی فضای ریاضی هم یه معنی از رشد کروی رو داریم ما. یعنی شما میری یه جایی میرسید افقی از معرفت برات حل میشه که میفهمی اگه اون حرفم بهت گفتن برای این فضا گفتن. روز اولم عدد منفی نش، اینجا مدت 0 و 1ه. از روز اولم عدد منفی، اما فعلا تسامحا به بچه میگی که نیست. منظور معلوم شد دیگه.
ما تو شاخصهای پسینی هم یه شاخصهای سفت پیشینی داریم که
نه دیگه. هم نکته من این است که من ممکن است داشته باشیم، نمیگم نداریم حتما، اما میخوام بگم که نیاز نیست حتما داشته باشیم. یعنی فضای ببینید شما برای همین است که اصلا تمام دانش ها چرا بعد از شما دوره، حالا این بحث فلسفه علم میگه دوره پیش علم، دوره علم، دوره پیش علم با دوره علم فرقش چیه؟ تو دوره پیش علم یعنی پارادایم مستقر نیست. مثلا شما میگه فقه شیعه از قرن مثلا سوم شروع شد، یعنی همه قبل قرن سوم هیچ چیز احکام شرع عمل نمی کردن. کلام از قرن دوم شروع شد، یعنی اونا که زمان حضرت علی علیه السلام نه سوال جبر و اختیار برشون پیش نمی اومد. میگه آقا انقدر که اطلاعات انباشتی بشه که یه هستی اولیه درست کنه که رو هستی اولش بشه با ایستاد رفت جلو، این تو قرن دوم رخ داد. وگرنه ممکنه برای شخص آقای امام علی علیه السلام همه اینا حل شده. مثلا منظور رسونم، یعنی این اونجایی که ببینید گفتم فضای نسبی گرایی، میگه آقا جون مگه نمیگه درسته، مگه نمیگه برهانه، پس چرا مولا صدرش میگن تو توضیحات کاملا توضیح بشه که مولا صدرم اشتباه میکنه. الان سوزن چه اشتباه میکنه؟ عجیب تره اون یکیش، نه این عجیبه، سوزن چه اشتباه میکنه؟ خیلی عجیبه اصلا، من تعجب میکنم از خودم، من چه اشتباه کردم؟ مولا صدر الان طرفدار امام خمینی اشتباه کرده جا داره، من چه اشتباه خب منظورم منتقل شد دیگه. من میگم این یه ببینید یه مبناییه، مثل اون بحث قبلی مبناییه تو مواجهه با معرفت خیلی آدم آروم میکنه، یعنی یه دفعه آدم چیز نمیشه. بعد شما تو عرصه مختلف وارد میشید، میگه آقا این انباشت ها کار میکنن برای شما. یه جا هستش که انباش از روز اول میدونی پایه رو غلط گذاشته، رو پایه غلط میشه که کره درست کرد، میشه رو کره درست کرد رو پایه غلط، یعنی میشه لوازم منطقی غلط این حرف، این درست این حرف غلط رو گفت. آقا این سنی ها فقه ندارند، مبتنی بر قیاس مثلا، یعنی حتی منتها این حرف من چی رد نمی کنم. یعنی شما که دعوای این حرف دعوای مبنایی و بنایی، تو دعوای مبنایی باز دوباره ما میتونیم به نتیجه برسیم یا نمیتونیم به نتیجه برسیم، منطقا میشه به نتیجه رسید. شواهد رو جمع کن، وقتی باید دعوا با سنی بکنی اول میری سراغ یه گزاره دیگه، از روز اول شروع می‌کنی نماز رو بعد مهر بخونی یا نه، میری سراغ یه گزاره دیگه، اول اعتبار 13 تا مناسم دیگه رو ما قبول داریم یا نداریم، اعتبار این قبول شد مدل استدلال اون فهم کنی شما چون اعتبار رو قبول نداشتی این اشکال رو داشتی اینجوری رفتی. یعنی شما میتونی مبنایی و بنایی هم متقابل بشی، یعنی دور حرفت فقط روش نیستا، یعنی چون غلط هم داری و با غلط هم یک کره میتونی داشته باشی، نمیخوام بگم هر معرفتی، ولی تو همین که کره میشه تو همونجا کلی صدق پیدا میشه. یه نکته دیگه هم بگم، یه بحث غیر از یه نکته دومی هم یعنی یه دفتا اینجا یادداشت نکردم ولی خیلی کاربردیه، به در رسالاتون هم میخوره. ببینید از یک از اشتباهاتی که تو اغلب رسالا رخ میده، منم اغلب به رسالا درگیر میشم، توی دانشگاه من آدم منفوری هم، ببینید در جریان باشید، من آدم گیر بی خودم، گیر بی خود سوزن گیر بی خوده و گیر بی خودم به خدا این کاری بی خودی که بهتون میگم یه حرفی بی خود، ولی من وای میسم روی این و به خدا که میدونم که دارن همه سر کارن. ببینید یک از چیزایی خیلی تو رسالا رخ میده، میگن مثلا نقد نظریه چیچیه وبر، نقد نظریه مثلا دورکیم، نقد نظریه فلان کس مبتنی بر حکمت صدرایی. من با هر مشکل دارم به خودی خود، اما با چی مشکل دارم؟ میگن آقا جون اون مبانیش ماتریالیستیه اشتباهه، سکولاریستیه اشتباهه، فلانه اشتباه، پس نظرش غلطه، من با اینش مشکل دارم. شما همه مبانی اونو رد کردید، منطقا نمیتونید دیدگاهشو رد کنید. آقا دیدگاه رو مبانی سواره، دقت کنید، شما چون ذهنیتون دوباره دو ارزشی ارسطویی اقلیدوسیه، میگه خب تو هندسه اقلیدوسی اصل پنجم عوض شد، کل اندازه عوض شد، آقا اون مال اندازه دو ارزشی دو سه چند ارزش، اینجا علم دانش چند ارزش اینجوری نیست. یه مثال ساده بزنم که درک کنید، وجودن شهودن درک کنید. شماها نمره خودتون رو توی با عمل کار ندارم، با نظر، به لحاظ فهم توحیدی از واقعیات هستی زنده فهمتون نمره خود رو چند میدید؟ بیا من اصلا امور رو که میبینم توحیدی میبینم، جامعه رو که میبینم توحیدی میبینم، افق مبانی توحیدی امام صادق علیه السلام، امام علی علیه السلام. نمره خودتون چند میدید؟
پایین.
خب چند مثلا؟ خوبه خوب بدید 10 میدید. قبول دارید یا نه؟ بعدم میگه ده رو فقط به خاطر که دل خودم خوش باشه دادم، وگرنه دو هم زیادیم بود. تونستم منظور برسونم دیگه. خودتون دلتون نمره چند میخواد؟ 20 میخواد. ببینید شما که دلتون میخواد 100% معارفتون توحیدی بشه، چقدر تونستید خودتون و خیالتون راحت کنید که توحیدی شد؟ حالا اون آدمی که اصلا انقدر که شما دلت بخواد مبهد باشه، اون انقدر دلش نمیخواد ماتریالیست باشه، دست به هر قضا ماتریالیست شده، دست به هر قضا سکولاریست شده، درست یا نه؟ اغلبشون انقدر تعصبی که ما رو خدا داری اون رو بی خداییش نداره. حالا بخشون دارن نداره. در این حال شما میگه اون نمرش 20 تو اونجا، به علاوه که ما داریم سراغ واقعیت میریم هممون. ما با همین مبنامون میدونیم اگه درست باشه همه چیز درست فهمیدم، میگیم دو میدیم، میدونیم که اصلا غلط هم هست دیگه، درست یا نه؟ در این حال همه تقلاها و تقلای درک درسته. اون آقا هم تقلای درک درست داره، مبنای غلط داره. چقدر مبناش ریزه میکنه، ریزش میکنه دو دیدگاهش معلوم نیست. نمیخوام بگم دیدگاهشون درسته ها، فقط میخوام این ربط منطقی رو زیر سوال ببرم. یعنی ممکن است مبانیش 100% غلط، نتیجه 100% درست، چون منطقیش ببینید اشکال ما اینه. ببینید تو فضای منطقی شما میگی آقا جون برخی الف به است، برخی به جیم است، نتیجه میشود برخی الف جیم است، منتج نیست، غلطه، مغالطه، دیگه مغالطه یا دیگه باید یکی از مقدماتی کلی باشه. حالا من به شما میگم آقا برخی گچ سفید است، برخی سفید ها سردند، برخی گچ برخی برف سفید است، من برخی بردم، برخی سفید ها برخند، برخی سفید ها نمیدونم هرچه، برخی برف ها نمیدونم. آن دوتا برخی میگم درست در میاد، حالا مثالش یه در برفتش میشه دوتا برخی گفت درست در میاد دیگه. خب پس این شد غلط این نتیجه من؟ نه غلط نیست، اینها صدق این را تضمین نمی کنند، نمی کذبش را تضمین می کنند، معلومه دیگه، صد را تضمین نمی کنند. حالا آقا ممکن است یه دوتا مبنای 100% غلط و ساختار 100% غلط داشته باشه نجید. ما یه دوستی داشتیم تو دوام دانشجویی مون، گفت من دیشب خواب خدا رو دیدم. خودش اومد تو خواب من بهم اینجوری هم گفت بابا خدا خواب دیده. خدا رو قبول داشت، یقین هم داشت، چون شب خوابش رو دیده بود. آقا حالا خدا هست یا نیست؟ خدایی که با خواب اسناد بشه خدایی نیست، اما خدا هست یا نیست؟ درست منظور رسونم؟ طرف هم یقین داشت با مقدمه غلط تا دل انتخاب ملت نتایج درست میگیرند. منظور معلومه؟ ببینید شما نمیتونید بگید چون مبانیش غلطه حرفش هم غلطه. بله چون مبانیش غلطه احتمالی که حرفش غلط باشه میره بالا، اما احتمالش میره بالا غیر از که غلطه. اتفاقا با همون گونه که ما مبانی درست کلی حرف غلط بزنیم، این یکیش که بیشتر محتمله با مبانی غلط حرف درست بزنن، چون انسان ها غالبا دلشون حرف درست بزنن، لزوما ملتزم مبانیشون نیستن، همون گونه که ما ملتزم مبانی نیستیم. تونستم منظور رو برسونم؟ ببین اینها من همش دارم تو فضای مبانی معرفت دارم میگم، یعنی وقتی مواجه میشید با اندیشه های دیگر، اونم یه کره درست کرده و این کرهش خیلی جاش خیالش راحته، درسته مبناش ماتریالیستی بوده، اما کره یه پرنده‌ای رو بسته، یه جاست که شما ببینید کل کره رو این مبنا سواره و این مبنا اساسا داره اشتباه میره. بذار یه جور دیگه بگم، همین تو فضای اهل سنت مثال بزنم. آقا ما تو خود فضای اهل سنت کلی بحثمون رو با جالبه غالب دعوای شیعه و سنی میشه، البته قدیم بود، الان این سنی ها زرنگ شدن اونوریش کردن، ولی مثلا تا 100 سال قبل غالب کتابای دعوای شیعه سنی بخونید طرفین با مراجع اهل سنت بحث میکنن. مثلا سلطان الواعظ دیدی یا نه؟ این کتاب اینجوری همش هم سنیه به منبع خودش ارجاع میده، هم ما به منبع او ارجاع میدیم. البته الان زرنگ شدن کار کردن که به منابع ما ارجاع میدن اونارا. این حواستون باشه وقتی به سنی بحث کنید، الان خوب کارم کردن براش. بقیه این مناظره رو دیده باشید کافی، خیلی این کتابای ما تایید تایید مفصل کردن، جمله پیدا کردن توش، یه دفعه میگن هنگ میکنید. برای خواستی مناظره کنه قبلش برو تحقیق کن، سریع نرو تو مناظره. من توی عربستان رفتم عمره، یه دفعه 3-4 تا چیز گفت شوکه شدم، مثلا یه دفعه قافلگی میشه. مثلا نکته این تیکشه، ببینید چرا ما به مبانی از کتابای اون حرف میاریم؟ چون اون سنی بوده. سانسورش کنم. خلاصه یه کسی که مرض داشته باشه هم حرفهای درست تو حرفاش پیدا میشه و این حرفهای درست میتونه محملی برای شما بشه که کارتو پیش ببرید. درست منظورم به این جهته که شما میاد علوم غربی میخونید، نه اینکه الان ذهنت خیلی از ما که میخونیم میخونیم که ردش کنیم، نه بابا هم رد بکن هم قبول کن یه جوری اما قبول کنه نه بخاطر اینکه او گفته، فضای جوگیر آدم نشو، اما حرف گوش بده، حالا که گوش داده ببینی چی میشه. خب با این مقدمات من برم حالا اون نکته ای که اون جلسه دوم برای خانم‌ها دو جلسه داشتیم دیگه تا حالا برای شما دومی هم واردش بشم. ببینید
استاد میشه سوال مثلا الان ما چیزی رو که مثلا بهش حالا یا از طریق برهان رسیدیم یا از طریق هر چیز دیگه بهش رسیدیم، یعنی تغییر میکنه یا این رشدش که کرویه، من اینو متوجه نشدم دقیقا چه اتفاقی میفته به این نتیجه برسیم که اشتباه فکر میکردیم و اینجوری
میتونید اشتباه کنید. ببین من نکته رشد کرویه دارم کلیت دانش رو میگم، میگم شما خیلی اطلاعات داشتید یه زمان براتون مشکوک بود، الان براتون قطعیه درسته یا قطعیه غلطه، بعد که اطلاعات داشتید از نظرتون درست بود، اما همون موقع با خودتون بحث میکردیم میگفتید درسته، اما خیلی درسته واقعا نبود خیلی درسته، منظور معلومه؟ یعنی تو فضای بحث درسته توجیه نداریم خیلی درست یعنی چی بلان دو ارزشی، اما خودمون میدونیم، میگم قسم میخوام مثال خوبه، قسم میخوام به حرفت قسم نمیخورم، اینو قبول دارم قسم نمیخورم، یه دونه قسم هم میخورم براش بذار منظور برسونم، یعنی شما معرفت های شما یه زمان قسم نمیخوری، یه زمان میرسی به جایی که قسم میخوری، اون موقع که قسم میخوری به ناش یه رفتش تو اینجا، یعنی اصلا صادقانه دارم میگم، نه که تو دادم لش باش بخوام قسم بخوره، منظور معلومه دیگه، خودت به خود رو راست باشی میگم فلان مطلب رو قبول داری، من الان برای امامت قسم میخورم، یعنی اینقدر کار کردم تو امامت دیگه خیالم راحت، امامت یه زمان واقعا بیچاره بودم، یه زمان جوونی خب امامت رو قبول داشتم، مثل خیلی قبول داشتم، یه زمان بیچاره شدم تو امامت، یعنی واقعا اینا ایمن واقعا راسته، الان باش قسم میخوره، یعنی میگم امامت رفته تو سخت هسته من، رفته تو مرکز معرفتی من، اما حالا بریم تو فضای دانشی، تو فضای دانشی پرونده ما چقدر بازه؟ مردم پرونده ما تو فضای دانشی بازه هنوز، هنوز دعوای ما تمام نشده با اهل سنت، مثلا منظور برسونم، ولی مثلا دعوای مجسمه تمام شده، یه زمان دعوا سنگین بود، الان تو اهل سنت مجسمه پیدا نمی‌کنی، مجسمه که قائل به تقسیم سریع باشه، بعضی وقتا این حال بحث بقایی حرفای میزنن، ولی وقتی میری تو بهشون گیر میدی سریع فاصله میگیرن، تو مثلا منظور برسونم، یه تو وادی های مختلف معرفت، معرفت ها بخشون میره تو وسط قرار میگیره تموم میشه، وقتی نگرفته، وقتی قرار نگرفته یعنی به هیچ کم تموم نیست، یعنی شخص من ممکنه یه معرفتی برای من یقینی باشه تو نظام دانش اینجا باشه، بلکه تو نظام دانش بیرونش باشه، من یه مکاشفه کردم هیچ که دارا نکرده، همین که مثلا کز این واقعیت من میگم نه این هست،
من میخوام از اون ورش رو بگم که مثلا کسی میتونه یعنی شاید برداشتم این باشه که همیشه با اون چیزی که بهش اعتقاد داریم رو باید یه درصدیش رو بذاریم برای اینکه ممکنه
همه چی نه دیگه، نکته من که همه چی، یکی از مطالبی که از این حرفا میخوام نتیجه بگیرم، مثلا این نتیجه رو اول بگم، من از این چند تا ضابطه نتیجه گرفتم، یکیش میاد تغذیه محکمات در متشابهات، یعنی تقدیم محکمات، پس بخوام نتایج حرفامو بزنم شاید این تعداشو درگیر، اول این یکی نتیجه میخواستم بگم که اول اینو بگم بعد این تغذیه محکمات متشابهات رو میگم، تقدم نقادی یا به تعبیر قدما تدقیق بر تئوری پردازی یا به قول قدما تحقیق، تقدم نقادی بر تئوری پردازی یا تقدم تدقیق بر تحقیق، تقدم محکمات بر متشابهات، یعنی چی این حرفا؟ ببینید من یه زمان از کسایی بودم که تو همین رساله و موبایل دانشگاه اینجا بودم، گیر میدادم که آقا شما میگی این حرف غلطه، درستش چیه؟ چون توصیه مبنایی نداشته باشی نمیتونی بگی چی غلطه، الان حرفمو کلا پس گرفتم خلافش دارم حرف میزنم، شما میتونی بفهمی یه چیزی غلطه بدون اینکه بفهمی درستش چیه، چرا؟ دلیل ساده هم اینه، چون با درک امتناع تناقض به راحتی میشه غلط بودنها رو فهمید ولو ندونی درست چیه، معلومه؟ امتناع تناقض قطعیه، اونو قطعا میدونی، جز مرزهای دانشه، کی تشکیل کرده؟ ببین یه بار حرفه که میشنم مثل که امزای غیر اردوست که بگن تشکیل میکنه تن تضاد و تناقض باطل کرده، من حتی خبر دارم منطقهای مبتنی بر ناسازگاری، منطقهای مبتنی بر تناقض، اما منطقهای مبتنی بر تناقض انکار تناقض نمی کنه،
الان معمول بودن اشتباه نقیزه این رو مثلا
های مدنی اینها میدنید که مشخص نیستش که محال باشه لزومن
این به هر چیز بیر بیرم اولا اجتماع ندیدن یا ارتفاع ندیدن دقت کنید دقیقا تو بحث منطقی تو ارتفاع ندیدن من خبر دارم این مناقشاتی هست ولی اجتماع ندیدن اولین بار دارم از شما میشنوم این بگید یا به اجتماع بود یا ارتفاع سر بگیم مناقشه چیه؟ صورت مسئله چیه؟ یه جایی آدم میدونه اگر توضیح بده شما میفهمید حسی است که رفتی بحث ما نداشت لاغر مثل اون که گفتم مولا صدرا شرط هشتم رو اضافه کرد شرط نهم رو اضافه کرد اون رفتی به بحث قبلی ها نداشت یا شرط دهم رو اضافه کرد کسی اینو نمیگه کلا هم میدونی مولا صدرا اضافه کرد یا نه همین حقیق و رایده وحدت حقیق و رایده بس رو رایده کل رو نشیه بلای سر شرط بینا تناقض یا نه این بایش با هر هفت هشت نقطا شرط رو داره وقتی حقیقت کل نشه و لایسه بشه میگم شرط ده خوب نداره دیگه حمل حقیقت برای حال تو بحث تصحیح دیت بخون بشی من تصحیح نمی کنم تو بحث وحدت های تناقض اینو
چی اضافه
کردم چی بولا و حمل حقیقت و رایده بحث تو بحث بس تو حقیقت کل نشه اینو مطرح کرد خب نکته اینه بهش بگی که بگه آقا این حوزه خاصی از معرفته که ما که تناقض بوده از ذهنمون تا حالا نرفته بود که بخوام بگی و همینجا تناقض بیاد میشه ولی تناقض با شرط دهمش داره پیاده میشه مثلا من دارم برسونم یک جای دو خود جنسش دو ارزشیه امتناع تناقض جنسش دو ارزشیه هندسی و اردوسی جنسش دو ارزشیه دو ارزشی مثلا پیاده نمیشه توش گفتم تو دو ارزشی ها واحد واحد اضافه میشه کم نمیشه هیچ وقت واحد واحد به معرفت شما اضافه میشه اما تو چند ارزشی که عمده معرفت ماست اینجوریه حالا عرض من این بودش که شما بخواهید بگید یه حرفی غلطه نیاز حقا درستش بدونی چیه میگه آقا تو که این رو گفتی اینجا حرفت با یه حرف ناسازگار رو وقتی دوتا آدم توی حرف تناقض بیده کنه معلومه حرف غلطه دیگه ببینید وقتی وارد بحث غربی ها میشید حواستون باشه ما خیلی جا میتونیم مچ بگیریم در حالی که حرف ایجابی نداریم سری حرف ایجابی نخواهد بزنیم بحث احتیاط گفتم جلسه قبل دیگرتون یعنی اینکه آدم بفهمه مقلد نباشه فرق میکنه با اینکه مجتهد باشه این یه نکته حالا به تبعش نکته دیگه این است که حواستون باشه ما تو همه حوزه‌های معرفت یه محکمات داریم یه متشابهات و آدم عاقل آدمی است که متشابهات رو به محکمات برگرده نه محکمات رو متشابهات یعنی تو هر حوزه معرفتی یه چیزی رفته اینجا محکم شده مولا دردش نمیره یه کسی اشکال میکنه سریع ذهنمو تحت تحلیل بکنه ببین این اشکاله داره اینو مخاطب دست ما بگیره اگه اینو داره دست ما بگیره اشکال داره میگی ببینید این آیه قرآن من آیه قرآن تعبیر استفاده کردم دیگه ولا تنزل علیک کتاب میگه آیه تو محکمات اون مول کتاب و آخر متشابه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله قلبش زیغ داره ولی لزوما اون بعد نمیخواد کارو بکنه گاهی وقتا میخواد فتنه بکنه گاهی وقتا تعبیرش رو دست بیاره میگه بابا تعبیرش با این مسیری که داره میره دست نمیاد حالا ما میگه الان نکته اینه یه عده شروع کارشون هم متشابهات قرار میدن وقتی شروع کار از متشابهات قرار دادی همه چی قاطی میشه بعد شروع یعنی هر به تعبیر دیگه هر جا دیدید یه کسی داره بحث میکنه یه مطلب کاملا واضحی رو داره میذاره کنار اینجا وایسید در مقابلش سپر معرفتتون رو بلند کنید و این میگم بکنید نمیتونیم این کار رو راحتی بکنیم من دوست نمونه شو میگم که ببینید چجوری سر ما کلاه میره تو حوزه معرفتی ببینید اینا همش با تجربه شخصی به دست اومده ها ذهن ما دو تا خاصیت داره دو تا تمایل ذهنیه این دو تمایل رو هم دیگه سوار میشن ما رو بدبخت و بیچاره میکنن و تو بحثای کلاسیک تا دلتون بخواد ما رو هم سوار شدن بعد واضحات از ما میگیرن واضحاتی که نمیشه دادش محکم با تقریبا هم توضیح بدم با این مثال ببینید این دو تا خاصیت ذهن رو ببینید بحث دیگری دارم مطرح میکنم کنار اون که اونم معلوم بشه یکی از خاصیت ذهن ما این است که خیلی از تفسیر سنایی دوست داره مثلا تفسیری که باش حال میکنه سناییه شما بگو مثلا مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی یا این که نشد اجتماعی اقتصادی سیاسی نگی دو تایشو بگو بلند مدرن معلومه چون هر چیزی یا اینه یا این آها این شد معلومه تفسیر داره تفسیر سنایی درست تقسیم به این و نه اینه هر چیزی یا انسانه یا لا انسان مو هم را در این تقسیم نگیره درسته؟ چون احمده دو هرچی داره حمایت میشه خب لا انسان ها مثل چی؟ مثل پرتغال قورباغه رنگ سبز 30 سانتی بودن همه اینا جز مصادیق از دو انسان دیگه. آقا حالا بچه جمع اینا چیه؟ آقا بچه جمع این ندارند جز اینکه انسان نیستند. وگرنه بچه جمع 30 سانتی بودن با رنگ سبز چیه؟ تونستن هم دونه برسونن؟ خب اینجور که بگم همه میفهمن، اما اون مشکل دوم ذهن ما اینه که ذهن ما با مفاهیم سلبی حال نمیکنه، مفاهیم ایجابی حال میکنه. یعنیش من به شما بگم این هر چیزی یا انسان یا نرسن که بله میکن، اما به شما بگم هر عددی یا زوج یا فردی، آها خوشم اومد، هر کلمه یا اسم یا غیره، هر غیره اسم یا فعل یا حرف، همون شد ستایی که دوتایی برگرده، هر کلمه یا اسم یا فعل یا حرف. آفرین، این شد تقسیم خوب، درسته؟ تمامی تقسیم، تمامش نمون بدا، من تا پیدا نکردم، هر چی پیدا میکنم این سرم داره کلا میذاریم. حالا هنگه شروع کنم، هر دی زوج یا زوج یا فرد؟ سوانیم چیه؟ زوج یا فرد؟ عدد پی، میگن عدد پی شنیدی یا عدد پی؟ عدد پی چیه؟
سم از شروع در پونزه
زوج یا فرد؟ آها چی میگه؟ الان سپاس رو میده چی بانم؟
نزوجی
آها اونی که گفتیم یا زوجی یا فرد اشتباه کرد، آقا روز اول اشتباه کرد، ببخشید من درم کنم عدد طبیعی یا زوجی یا فرد؟ صفر زوجی یا فرد؟ تونست هم اشتباه برسونم؟ عدد خب این به خاطر از خوبیه ریاضه، چون جنسش دو عدشیه میدید دو عدشی جواب بده بره جلو چی؟
عدد
صرف عدد نیست، اصلا این سبک علما صرف عدد نیست، یک هم عدد نیست، آخه انسان های یک عدد نیست، دو نیم عدد یا نه؟ عدد کی عدد یا نه؟ ببینید تا همین نکته های چیده؟ بحثه که خیلی مثال خوب بودید بس تو بحثه فلسفی میخونید، آخه عدد از دو شروع میشه، یک هم عدد، چون عدد یعنی تکرار شونده،
تکرار یک،
تکرار یک، آقا یک که تکرار نشده، صفر هم که اصلا تکرار، عدد منفی که دیگه اصلا عدد نیست، حالا عدد منفی عدد یا نه؟ دو نیم عدد یا نه؟ یعنی شما الان برید توی عدد پی عدد یا نه؟ ببینید روز اول یه توضیح از عدد تو ذهن ما بود که با اون توضیح برای راه افتادن راه افتادیم، اما ولکن معامله نیستیم. بعد امروز به راحتی دیدید میگن عدد طبیعی، عدد اعداد حقیقی، اعداد گویا، یه دیگه انواع اعداد تو ریاضی میخونن، اعداد اسم، اعداد گنگ، عدد گنگ رادیکال منفی دو، آقا اینکه عدد دیگه نشد، کلی بحث میکنن در موردش، میکنید؟ نشان ریاضیات بخونیم به راحتی بحث میکنیم. ببینید یه زمان روش گفت رادیکال منفی دو، مثل من که میگفتم منفی چیز وجود نداره، حالا به اعلا رفتا که رادیکال منفی دو میگم تو بی سوالی، تو یک دیگه بی سوالی، تونستم منظور برسونم؟ حالا برید دست ریاضی دارو در رادیکال منفی دو بحث میکنن یا نه؟ اعداد اصل، اعداد گنگ بحث میکنن، وجود داره، انواع اعداد وجود داره. ببینید چی شد؟ نکته من اینه، یه زمان درک بشر اینجا چی اگه میگفتش مولا در ازش نمیرفت؟ اگه مثل بچه آدم میگفت هر چیزی یا زوجه یا زوج نیست، تمام بود رادیکال دو، همه اینا شد زوج نیست. اما چون گفت زوج و فرد، چون ایجابیش کرد، میفتیم تو چه دست انداز ریاضیات خوبیش دیگه، حساباشو راحت میشه تعیین کرد. بعد شما الان با این جمله حلش میره مشکل این حوزه ریاضیات در شما واضح شده، عدد طبیعی چیه و تو عدد طبیعی حادش رو درست کرد. اما تو موضوعی که درست در نمیاد، این مثال تاریخی مهمشو بزنم که قبول دارید، بعد این مثال میزنم که قبول ندارید. مثالی که قبول دارید همتون اینه که ببینید اینو خواستم بگم، بحثای کلاسیک دو تا کار با هم میکنه، بخاطر همین کارا از جمله همین یه موردی که دارم میگم اینه، گفتم این ذهن ما تقسیم سوالی دوست داره، ذهن ما حرف ایجابی دوست داره. بحثای کلاسیک به ما سرعت میده تو بحث، در حالی که سرعت میده معرفت رو خوب میفهمیم یه عالم چیز از ما میگیره. حالا میخوام این مثال بزنم به دو تا حرف با هم دیگه اش. ببینید شما الان اگه تقسیمی که خوب میدونید همتونم بلد الان فلسفه خوندید دیگه، میگید آها مفاهیم یا محسوسه یا خیالیه یا معقول، معقولم یا اولیه یا ثانی، معقول ثانی هم یا منطقیه یا فلسفی، درسته؟ اینکه بله دیگه هم بکنم خوندید دیگه هم؟
نه خوندید؟
خوندید و میدونید حالا اگه خوب فلسفه خوب خونده باشید میدونید کسی که این رو بلد نباشه خیلی کارش گیره، قاطی میکنه مفاهیم با هم دیگه، بعد میگن آقا مشکل کانیه که مثلا منطقی فلسفه با هم قاطی کرده، قاطی میکنه دیگه، آقا مثلا فرق علیت با کلی کلیت
فرق دارن یا نه؟ شما میگید آقا علیت مفهوم فلسفیه، کلی مفهوم سالی منطقیه. یاد این نمیدید دیگه. ببینید چقدر کارتون جلو میفته، چقدر مطالب خوب میدونید، درسته؟ خب حالا اون برش برم. اما همین چقدر سر ما داره کلا میذاره. چجوری از اول تاریخش برم؟ آقا اون زمان ابن سینا، شما ابن سینا کنید، زمان ابن سینا گفتن معقول ثانی بود، هنوز زمان ابن سینا تفکیک منطق فلسفی در نیامده. معقول یا اولی یا ثانیه. احکام معقول اولی که ایناست، احکام معقول ثانی چیه؟ بیچاره شده ابن سینا. میخواد توضیح بده احکام معقول ثانی چیه. هی توضیح رو قاطی میکنه بحثا رو. الان شما معلومه که نمیتونی توضیح بدی. چون این دو تا دسته، دو تا دسته کاملا متفاوتن. شما نمیتونی یه توضیح واحد بدی به این دو تا دسته. میتونی توضیح سلبی بدی، اون نیست، اون نیست، اون نیست. ولی نمیتونی توضیح بده خودش چیه. منظور معلومه؟ یعنی الان شما میفهمی این بیچارگی ابن سینا تو توضیح معقول ثانی به خاطر اینکه اشتباه کردی گفتی ثانی. اگه میگفتی نه اولی، برای نه اولی ما نمیدونیم. چرا شما نمیدید لا انسان رو توضیح بدید؟ میگه لا دیگه همون که اونا نیست. وقتی میگی ایجابی حرف میزنی، حالا احکام اینو بگو. منظورم معلومه؟ ببینید تقسیم ثنائیه با تمایل ما به ایجابی حرف زدن شد ثانی. ثانی یک دسته واضحه دیگه. نمیگه این دسته اونایی که نیست. ببینید ها از اینجاش هم شروع شد، گفتن مخصوص یا معقول. بعد کلی مفهوم پیدا کردن، نه مخصوص نه معقول. شیخ اشراق اومد گفت مخصوص معقول مخیل هم قبلش هم گفته بودن، مخیل هم هست. گفتن معقول. ببین الان همیش تصور کنید چقدر این تقسیم وقتی چون تاریخی پیدا شده چقدر مشکل داره. شما میگه خیالی. خیالی هم دو جوره دیگه، یکی متخیل است که کاملا دستساز خیالی، یکی خیالی که از حس میگیریم خیال میشه، یکی متخیل است. درسته؟ می‌بینید دیگه، بله دیگه، تصویر مثلا شما الان اینو می‌بینید، الان دیگه نمی‌بینیدش، تصویر صورت خیالشو دارید. اما اگه مثلا اسب شاخدار دارید تو ذهنتون، متخیل است. خب حالا میرسید به معقول اولی، میرسید ثانی منطقی. ثانی منطقی چیه؟ کلا تو ذهنه. انصافا ثانی منطقی به اینا خیلی نزدیک‌تر نیست تا به یکی‌ها؟ ها؟ یعنی اگه ما روز اول همه رو می‌دونستیم، تو دست منو اینو کنار این نمی‌ذاشتیم؟ خب حالا یه نکتهش، نکته مهمترش که میخوام بگم، آقا شما این معقول ثانی منطقی دقت کنید اولی ها بود، من اولی ها، چون نه اولی گفتیم معقول ثانی، میخوام این احکام اینا چیه. خلاصه بعد از مدت ها فهمیدیم که منطقی داریم و نه منطقی، اما چون دلمون نمیاد بگیم نه منطقی، میگیم فلسفی. بعد هنوز که هنوز داریم داریم سر مغز خودمون. آقا بی انصافا ماهیت، وجود، علیت، اینا توی یه مقوله قرار میگیرن. علیت نسبت، وجود اساسا نفسیه، ماهیت جنسش یه چیز دیگه است. من اما این مقولاتی که همه رو باشید اون مقولات، این کشکولمونه که فعلا اگه اون تعریف درستش اینست که این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، همون پیفی رو میگه این نیست دیگه، تا زمانی که یه سودنشه دیگه پیدا بشه، یه سودنشه رد بزرش کنه، یه سودنشه دیگه پیدا بشه بگه آه مقول ثانی فلسفی دو قسمه، ایکس و ایگر، و شما این نفس راحتی بگید. الان این معقول ثانی فلسفی توضیح بدن، بهترین توضیحی که دادن تو اساتید که تدریس می‌کردن اینا مال معلوم سرزباریه. عروضش در ذهن، اتصالش در خارج. یاد بدن این رو، معقول ثانی فلسفی عروضش در ذهن، اتصالش در خارج. برید شرح مبسوط آقای مدعی رو بخونید، حمله کرده به این توضیح، چه توضیحی کردید، اینو 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 از خارجن. همون مشکلی که سر ابن سینا پیاده شد، امروز سر اینجا داره پیاده میشه. تونستم نندو رو برسونم؟ یعنی ما چون دلمون میخواد ایجابی حرف بزنیم، بابا سلبی حرف بزن، صبر کن، هول نشو، بگو نه منطقی، تا ببینیم نه منطقی چند دستشو میتونیم معین کنیم. وقتی معین کنیم، دور معین کن. ببینید بحث کلاسیک سرعت میده، ترمز هم میزنه در همون حال، یعنی نمیذاره شما چیزایی بفهمید. خب تقدیه محکم در متشابهات یعنی چی؟ یعنی آقا من میدونم که این فرق میکنه. با بزنید مثال دیگه هم بزنم، بگیم بخواستم مثال که قبول ندارید رو میزنم، بعد ببینید انصافا قبول میکنید یا نمیکنید. نمیکنید، میدونم قبول نمیکنید، ولی حالا با دلخوشی میگم دیگه، میگم میخوام مثال در محکمات در متشابهات تقدیم بکنید. نمیکنید، میدونم نمیکنید. خب مثال در به انجام نمیدید. آقا از روز اولی فلسفه یه زحمتی کشیدن، خدا پدرش رو بیامرزه، فهمیدن که موجود فقط مادی نیست، مادی است و چی؟ بگو نه چی میگن الان؟ مجرد. بعد وقتمون کردن این فلسفه با این کلمه مجرد شد. آخه بی انصافا نامردا صورت متخیله چیه؟ مجرد. خدا مجرد.
خیلی بی انصافی
بی انصاف نیستی انصاف هم
تو مثل مدانه برسونم
بابا اینا در این مشترک هم که ماده نیستن نشون احکام و مجردات بخواهیم بگی بعد احکام مجرد مجردم که بوده وجود مجرده دیگه احکام مجردات باید تشخص داشتن بعد یه دفعه میخوره آقا صورت کلیه معانی کلیه ماده این مجرد
مجرد
خب مجردن مجرد به وجود مجرده وقتی هم وجود داره وجود هم این تشخصه پس امر کلی این تشخصه پس چی میشه کلی سعی کلی سعی اینه دیگه هم کلیه هم متشخصه آخه کلیه متشخص یعنی چی؟ تونستم اشکالا برسونم؟ من میگم اون بودون سرکاری بعد از روز اول مثل بچه آدم میگفتیم نمادی راحت برفتیم جلو حالا توی نمادی ها چند دستن؟ بعد میده این خدا هم تو نمادیه صورت متخیل اما این نماد همون گونه که وقتی گفتی لا انسان شما بین قد 30 سانت و قرباقه نگم میگم چی رنگ سبز هیچ اصرار نداری یه بچه مشترک پیدا کنی معلومه دلت نمیخواد اینا که انسان میاد انسان میاد چه فرق داره اصرار نداری اینجا هیچ بچه مشترک پیدا کنی اگر از روز اول نمیگفتی مجرد راحت میرفتی میگم تقدیم مکرم بودم جواب اینه گفتیم روز اول گفتیم مجرد دلیل هم داشتیم که غیر مادی وجود داره حالا بالکل معامله نیستیم محتمل یعنی من تو خودم به خودم که مراجعه میکنم برای مثل روز روشنه که اگه قرار باشه دسته بندی قرار بدیم من خدا رو کنار صورت متخیله نمیدارم شما میذارید من به دوتاشو نمیگم مجرد درستم یعنی یک بس رو برای این دوتا واقعیت به کار نمیبرم این دوتا واقعیت به شدت با هم متقابلن درستم من دارم برسونم ببینید محکمات در متشابهات یعنی الان یه امر متشابهیه این تیکش که شد مجرد به جای نمادی نمادی واضح بود محکم بود اما متشابه شما چی بود همین که به جای مجرد گفتین نمادی به جای نمادی بود مجرد ایجابیش کردی حالا میخوای ملتزم باشی به لوازمش بعد ملتزم به لوازمش منکر واضحاتی میشه که خودت هم دیگه نمیشه منکرش شو الان شما اصلا وجودی میگه خدا فقط محض وجوده آه خدا بالاتر از وجوده نه هر چی بالاتر امکان نداره من چه حرفی میذارم تکفیر میکنم این برای من مثل روز روشن خدا خیلی بالاتر از وجوده آه خلاصه خدا به عدم علم داره یا نه نداره دیگه داره نداره معمولای فتحی برو جلو علامه تقضیه که اصلا قضیه ادبیات قضیه نیست بدیگه کنید قضیه از سالبه قضیه نیست عدم الحکم مجازن بشگیم قضیه بند بس کرد خب آقای علامه طباطبایی رو سر من جا داری امتناع تناقض قضیه موجب سالبه است ها امتناع میگه دیگه ضرورت سلب شما میگه اصلا قضیه نداری میگم نه قضیه داری بلکه قضیه ضروریه داری یعنی این محکمات منه محکماتی که بر همه واضحه قضیه ضرورت سلب خود علامه طباطبایی قبول داره یا نداره تونستم منظورم برسونم ببینید تو فرایند تحقیق یه محکماتی داریم علامه طباطبایی با همه بزرگیش اگه داره محکمو از من میخواد بگیره علامه رو سر من جا داری ولی من محکمو بهت نمیدم منظور محکمات اینو یعنی تو فضای معرفت برای ما مولا درداشت نمیره که امتناع تناقض نمیتونن با این توضیحات از ما بگیرن شما نتونستی قضای معدومه رو توضیح کنی با فلسفه حالا که نتونستی توضیح کنی میگی نیست میگی اصلا هیچ قضیه نداری ها این برای من علامت این است که اینجا یه فلسفت مشکل داره که فلسفه اسلام من فلسفه اسلامی رشتم بوده کلم کار کردم خیلی هم قبول دارم ولی همشو قبول ندارم تونستم منظورم برسونم توی فرایند پژوهش بعد برای ما وارد آیات قرآن که میشیم آیات قرآن یه جایی افراد وای میستن رو مبنای فلسفیشون هیچ چیزی رو بار نمیرن یا ای بین و بین الله من این آیه اینو میفهمم قبول دارید ندارم من محتاطم دیگه مشترک نیستم خودتون عقلتون رو جلو ببینید که محکمش چیه متشابهش کدومه ما داریم با متشابه اصول فلسفی قطعی یقینی انصافا کجای اصول فلسفی شما چقدرش قطعی یقینیه من البته اصول فلسفی قطعی یقینی قائلم چون مرکز علم قائلم اما این فلسفه صدرایی نیست فلسفه صدرایی کلی هم سطح داره مثلا منظورم برسونم یعنی اون مقدارش که بتونم برم میرم اما اگه جایش نشد یه جا هم فعلا نظر من اینه فعلا اینجا وایسادم فعلا این سطح کره من این نقطه سطح کره وایسادم یکم اون ور سطح کره وایسادم حواسم باشه من با این آدم تو سطح کره دعوا دارم یا تو مغز کره دعوا دارم تو مغز کره دعوا وای میستم میذارم میگوشمش اصلا تو سطح کره میگم خب فعلا قول منه قول اونم هست قول من و قول اون
خود روز قیامت معلوم میشه کدوم قول درست بود. من نمیدونم این فرصت منظورا برسونم.
ببین یکی از ضوابطای دیگه که من میگم خیلی من روش اصرار دارم توی فضای پژوهش تقدیم، آقا حالا ممکنه یه آدم لائیک ملحد یه حرفی بزنه تو رده محکمات باشه خلاف فلسفه ما. آقا فلان لائیک ملحد باش، اگه محکمات ها نه که الکی سر خودمون کلاهو سری جوگیر بشیم ما، یعنی اگه ذهنمون رو چیز کردیم گذاشتیم جلو دیدیم واقعا این قابل قبول، خب میپذیریم آقا لائیک ملحد بوده بوده بر عمش بوده به من چه ربطی داره. تونستم منظورم برسونم؟ اینم در واقع آخرین یه نکته دیگه بود. یه نکته هم می‌خواستم بگم که دیگه وقتمون تمام شد، انشالله جلسه بعد میگم در آزاداندیشی. این تیترش رو میگم یک مقدار انگیزه بشه براتون، شاید ببینید چی می‌خوام بگم. آزاد موضوعش هم میگم. یک دو دقیقه دیگه میگم. تیترش اینه که آقای دکتر ابراهیمی دینانی می‌شناسید که ما شاگردش بودیم سال 70 خورده ای 77 6 اینا. بعد یادم از سر کلاس فلسفه سوال کردم، خب ایشون خیلی با علامه طباطبایی مأنوس بود، ایشون خودش داره تعریف کرد که من علامه رو از میبردم از خونه‌شون میبردم ترمینال، سوار ماشین میکردیم میرفتیم تهران میبردمش تا خونه هانری کوران رو برمیگردم، اون دیدارای علامه هانری کوران رو من میبردم میآوردم، خیلی با علامه طباطبایی مأنوس بوده. بعد یاد کردم آقای دکتر مهمترین ویژگی علامه طباطبایی چیه؟ من گفتش آزاداندیشی. بعد از اون صحبت من چند بار دیدم جای مختلف تلویزیونا گفته این حرفو، بله من لاغ قبل از اون نشده بود ازش، تا اینو گفت اصلا اینقدر خورد تو ذوق من، گفتم اینم روشن فکر من ادا در میاره. ذهنیت خدا بود دارم میگم، اون بود که روشن فکر بازیش گل کرده. آزاد اندیشی من به ما بگه علامه طباطبایی چی میگیم، مثلا اینکه عارف بود نمیدونم فیلسوف آنچنان مفضل این چیزا تو ذهنم میاد دیگه، گفت آزاد اندیش خیلی خورد تو ذوقم. بعدن یه استاد آزاد اندیش خورد به تورمون تازه، یعنی اولین بار تو عمرمون آزاد اندیشی مشاهده کرده، بعد فهمیدیم آزاد اندیشی یه ارزشیست که قابل مقایسه با هیچی نیست. اون وقت اینو که میخوام این ارزشه رو پیشنهاد میکنم اگه خواستید برای جلسه بعد، من این نامه امام حسن امیرالمومنین به امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه که مربوط به وصیت نامه امام حسن، حضرت اونجا به شدت با تحقیق کردن دو دین مخالفت میکنه. حرف عجیب غریب. بد اون روش تأمل کنید حضرت چی میخواد بگه. من میخوام آزاداندیشی تو اون فضا توضیح بدم. حضرت میدونه آزاداندیشی کار بسیار خطرناک و بسیار سنگینه و عموم مردم حاضر نیستن آزاداندیش باشن، من میگه جون من آزاداندیش نباش، اما اگه خواستی آزاداندیش باشی اینجوریه ها. من حالا اگه بخوام جلسه بعد اولش اینم بگم که من به نظرم یکی از شروط حرکت معرفتی آزاداندیشیه که ما نداریم، نمیتونیم داشته باشیم، خیلی کار سختیه. اما بعد وقتی گفته باشیم وصفل ایش نسفل ایش، میخوام براتون بگمش. ولی حالا خودتون اون چیز تحمل کنید، چون این همه جا ما گفتن دین آبا اجداد تبعیت نکن، دیدی دیگه آیت قرآن میگه، حضرت میگه بهترین فراز وصیت نامه من احب انت آخذ من وصیتی التقوی الله والاقتصار علی ما فرضه الله علیه والاخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک. بهترین فراز وصیت من است که تقوا داشته باشی و ببینی بابا مال چی گفتن، هر چی اونا گفتن عمل کن، نری تحقیق کنی تو دینا. خیلی عجیبه، اونم از کی؟ از کسی که میگفت لم اعبد رب لم ارى، اصلا آدمی که تیپش نمیخوره حرفا بزنه، بعد قیافش نمیخوره حرفا بزنه. این حرف خیلی حرف سنگینیه که من مثلا حرف خیلی قابل دفاعیه. اگه برسیم اول جلسه بعد یه مقدار سر این بحث کنیم، بعدش وارد دیگه بحثی انسان شناسی بشیم. السلام علیکم و رحمت الله. گفتم به تو من دوستاش طور شکاک یاد داشتن دیگه، گفتم که خلاصه همتون آخر کار اگه یه جور مسلمان اینجا بیرون رفت
موفق شد نورو نسبیگرا
نسبیگرا که فعلا